تصویب نهایی این لایحه گفت کنگره با نظر اکثریت مردم آمریکا موافقت کرده است. رهبران جمهوری‌خواه کنگره متقابلا آن را علامت بزرگی به گروه‌های شورشی و تروریستی در عراق از جمله گروه القاعده جهت گسترش عملیات خود به شمار آوردند. در لس آنجلس امشب حداقل حرارت هوا به 56 و فردا حداکثر به 79 درجه فارنهایت به ترتیب برابر با 13 و 26 درجه سانتیگراد میرسد و فردا آسمان اغلب صاف و آفتابی پیش بینی شده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از رادیو ایران 670 AM KIRM.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها هر شب از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر. خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
حالتون خوبه؟ ببخشید، من یه مشکلی برام پیش اومده، می‌خواستم ببینم که میتونید کمکم بکنید یا نه. شوخی، من حدود 23 سال ازدواج کردم. بعد دو تا بچه دارم، یه دختر یه پسر. پسرم بزرگ است، 21 سالشه، دخترم 14 سالشه. بعد حدود 4 سال پیش با تمام مشکلات و گرفتاریایی که از اول زندگی با شوهرم داشتم، خیلی صادق و خیلی راست با شوهرم زندگیمو کردم. بعد متاسفانه 4 سال پیش، بعد از اینکه ایشون یه مسافرتی برای بیزنس رفته بودش ایران، وقتی برگشتش 3 روز و 3 شبانه روز در کل از خونه غیبش زد، با زور تلفن از دوست آشنا و خلاصه دیگه هتل ها رو زیر پا گذاشتم و اینا، تا اینکه پیدا کردیم که ایشون خونه یه خانومی رفته اونجا، 3 روز و 3 شب اونجا بوده، یه مقدار مشروب خورده بوده و یه کمی دارو خورده، با مشروب باتی شده. بعد به هر حال، به هر صورتی که بود، ما ایشون رو کشوندیمش بیرون و بردیمش بیمارستان بستری کردیم و این خانوم منکر میشد که این ماشین منو تحویل من بده. گفته بوده که ماشین مال خود ایشونه، ایشون ماشین رو امانت اینجا گذاشته. ایشون به توسط یکی از دوستان،
نه ماجرای ماشین نفهمیدم، ماشین مال کی بود؟
ماشین یعنی مال ایشونه،
مال کی؟
هست. بعد چون که ایشون برده خونه اون خانم گذاشته، اون ماشین رو تحویل نمیخواست بده، ولی این جریانو یکی از دوستانش اصلا برعکس گفتش، اصلا خانومی در کار نبود، تا اینکه پسرم رفت ماشین رو تحویل گرفت، بعد دید که بله، این ماشین دستی خانومی بوده. که پسرم خیلی ناراحت شد، اومد تو بیمارستان به پدرش خیلی حرفای بد زشت زد که پدر نامردی تو، فلانی، 3 روز و 3 شب ما دنبالت گشتیم اینجوری، حالا یه زن در کاره. خلاصه با هر شرایطی که بود ما اینو گذروندیم و 4-5 روز تو بیمارستان بود و های دوز دراگ توی بدن شوهر من بوده، بعدن دکتر سرم و اینا وست کردن، یه 4-5 روزی تحت نظر دکتر بود و بعد از اون اومد خونه. بعد که اومد خونه من داشت تلفنی صحبت میکرد، تلفن رو از گوشش کشید گرفتم کاپیدم که ببینم با کی داره حرف میزنه اینا، دیدم که بله یه خانومیه. بعد به اون خانم گفتم که شما چی کاره هستین، کی هستین، با چی حقی شوهر من رو 3 روز تو خونت نگه داشتی، چقدر تو که میدونستی این زن داره بچه داره چرا این کارو کردی و اینا، تو چجوری جرأت کردی اصلا با یه مرد زندار دوست شدی. نه خلاصه این جریان ها خیلی طول کشید و یه مقداری دعوا و یه مقداری چیز. خلاصه شوهرم اومد قسم و آیه و قرآن پیش دوستا و آشناها پیش برادرش، زن برادرش قسم خورد که نه من با یه خانم هیچ گونه رابطه‌ای ندارم، فقط از نظر یه دوست بوده، من بهش کمک کردم، ایشون نیازمند بوده، من به ایشون کمک کردم، همینو بس. در صورتی که
نه صبر کن آخه، یعنی چی عزیز؟ ایشون وقتی که از ایران آمدن شما میدونستید کی آمدن یا اومدن؟ شما دیدیدشون یا نه؟
من خودم رفتم از فرودگاه برش داشتم آوردمش.
خب بعد چی شد؟
دو روز بعد از این که از ایران اومدش 3 روز بهش دادم.
نه حالا فهمیدم، برای که من نفهمیدم. اون وقت بعد ایشون معتقد بودن با کسی که 3 شبانه روز بودن تو خونه اون بودن هیچ رابطه‌ای نداشتن؟
هیچ گونه رابطه‌ای نداشتم و هیچ. این قضیه مال درست 4 سال پیش آقای دکتر. بعد دیگه خلاصه این قضیه همینجوری گذشت و من چشمامو بستم و شوهرم خیلی مرد خوب و پاکی بودش. تا اون موقع واقعا من ازش هیچ چیزی ندیده بودم، حتی دوستان آشناها و فامیل، حتی همه کس شوهر منو به قول معروف و به چیز به یه عنوان اینجوری میگفتن که شوهر تو بابا کبریت بی خطره. یعنی واقعا من از شوهرم هیچ گونه بدی تا 4 سال پیش هیچ گونه.
نه سب کنید. آخه این معنی نمیده. شما به من بگید یه کسی هیچ بدی ندیدم. خب شما ندیدی، نه اینکه بخوام بگم حالا شک کنید، ولی ندیدید. بعدم هم اینو میگفتن. بعد دفعه ایشون 3 شبانه روز یه جایی برای هیچ چیز بره غیبش بزنه، بعدم با اون همه مواد مخدر و مشروب و اینجور چیزا حالش مفهومه. و شما بعد معتقدید که ایشونو میشناسید و میدونید کی هستن؟
نه متاسفانه نمیشناختمش آقای دکتر.
خب نه صبر کنید. آخه داستان این است که پس شوهر شما برخلاف تصورتون خوب نبوده، در خدمت و اختیار شما بوده، این موضوع شما رو راحت و آسوده میکنه.
دقیقاً همین آقای دکتر. خیلی ممنونم از این که بازم دارید به همینو میگین. خیلی ممنونم. دقیقاً اینجوری بوده، چون همه چیز برای ما فراهم میکردش، همه چی برای بچه‌هاش، برای من، از هیچ نظر من هیچ گونه کمبودی نداشتم به هیچ عنوان. فقط کمبودی که داشتم محبتی بود که بهم هیچ وقت نمی‌کردش. و ما اینجوری با هم دیگه بزرگ شده بودیم، چون ما جفتمون هم 18 سالمون بود با هم ازدواج کردیم و با خیلی مشکلات دست و پنجه نرم کردیم و همیشه هم خودمون دستمون روی زانوی خودمون بوده، خودمون بلند شدیم. یعنی من پشت اون بودم، اون پشت من بوده. در صورت من توی این چندین سال هیچ گونه خیانتی رو ندیده بودم، واقعا با چشم خودم هیچ چیزی رو ندیده بودم. حتی مردمم که هر چی میگفتنم همون جوری که خودم تصورشو میکردم بوده برای من. بعد به هر صورت این قضیه گذشت و من به قرآن و به خدا و به چیزی که خودم باور دارم، چون ایشون دست به قرآن زد و اینا، من ایشونو بخشیدمش، بهش چانس دیگه دادم، گفتم باشه زندگیمونو شروع میکنیم از دوباره، به شرط این که دیگه با ایشون هیچ گونه رابطه ای نداشته باشی. جلوی خود منم زنگ بزن به اون خانم بگو که این خانم دیگه حق نداره به شما زنگ بزنه، به شما کاری داشته باشه، هر کاری داره بره کسی دیگه رو پیدا کنه، کمکش کسی دیگه کمکش کنه. به هر حال این کارو کرد و ما هم زندگی روال عادیمون رو پیش دادیم و تا اینکه دیگه توی این 3 سال و نیم 4 سالی که گذشته از این قضیه، شوهر من خیلی بد اخلاقی میکرد تو خونه، خیلی بد خلقی میکردش، خیلی دروغ میگفت به هم که میره دنبال کارشه، رفته انبار، رفته میسیساگا، رفته وینزر، رفته، چون کارش تو کار فرشه، به همین خاطر من این چیزا رو دیده بودم ازش که خب میرفتش یه شب نمی اومد، چون میرفت انبار، واقعا میرفت انبار، اون موقع فرشا رو میخواستم بیارم بذارم مغازه یا آکشن داشتن و اینا، این کاراش یه جوری بود که به هر حال نمی اومدش شب و بعضی وقتا خونه، نه اینکه ولی 4 روز تو هفته نیادش، نه اینکه مثلا پنجشنبه شنبه و یک شنبه شو بگه که تو دوست نداری با من کازینو بیایی، من میرم کازینو با دوستان میرم کازینو، اینجوری مثلا به ما میگفتش تو خونه، به بچه‌ها اینجوری میگفتش. در صورت از نظر مالی، از نظر همه چی ما رو تامین کرده بود. این چیز بود که ما دهنمون بسته شده بود. روز حتی ولنتاینز این 3 سال برای من توی این 3 سال هر جا مهمونی میرفتیم ساعت 9-10 شب میگفت من کار دارم، باید برم نسیم، باید برم انبار، باید برم فلان جا این کار بکنم اون کار بکنم، یوسف آخه اینجوری نمیشه، چطوری شب گذاشتی کار بشه اینا. خلاصه با این اوضاع
نصب کنید، یعنی شما بعد از اون سابقه و اتفاقی که افتاد بعد شبها ساعت 9-10 ایشون یک کاری براش درست میشد که باید بره و شما باور میکردید که شما میرن سر کار؟
من باور میکردم چشمامو میبستم
میگرفتم. شما میخواستید چشماتون رو ببندید؟ شما باورم میکردید؟
خودم خواستم، بله خودم میخواستم و باورشم میکردم، بله بله همه اینا رو قبول کردم. در صورت تا رسید که تا 6 ماه پیش در اصل 6 ماه پیش دیگه ما به این نتیجه رسیدیم که این مدل زندگی کردن با هم دیگه فایده نداره، چون ایشون دیگه توی هفته 4 روز 5 روز نمی اومدش خونه، شبا مرتب میرفتش خونه این خانم میموندش. بعدن دیگه من یه مقدار حالت خیلی عصبی شده بودم، خیلی ناراحت بودم و اینا، گفتم که من میخوام برم ایران یه چند وقتی ایران باشم، پدرم هم یه مقداری مریضه، میرم پدرم رو ببینم و برمیگردم. بعد از اینکه برگشتیم بالاخره روی این زندگیمون باید یه تصمیم بگیریم، یا باید یه مدتی جدا زندگی کنیم یا اینکه باید بشینیم با هم دیگه کنار بیاییم، چون این سیستم زندگی کردن رو من قبول ندارم و داره منو آزار میده. به همین علت من گذاشتم رفتم ایران. 2 ماه و نیم تا حدوداً 3 ماهی توی ایران بودم. بعد از اون من توی ایران یه تصمیم خیلی چیزی گرفتم، فقط میخواستم راستش توی ایران به خانواده خودم ثابت کنم که ببینید حتی اگر من نخوامم با یوسف زندگی بکنم ایشون به من همه مایحتاج منو میده. من زنگ زدم بهش گفتم که آره من تصمیم گرفتم که دیگه ایران زندگی کنم و اینا، چون ایشون اینجا دادگاهی داره با شریکش، من باید تو این دادگاهی میبودم اینجا. بعد گفتم که من میام برای موقع دادگاهی، ولی که بعد از دادگاهی من توی ایران یه مقداری پول میخوام، یه ماشین، یه خونه برام بخر، وسایل برام بخر، چون من زندگیم سطح بالا زندگی کردم، تا حالا سطح پایین زندگی نکردم و دلم میخواد که یک سالی سپورتم کنی به علت این که 23 سال باهات ازدواج کردم و هیچی تا حالا ازت نخواستم، نه خونه ای، نه هیچی تا حالا به نام خودم و اینجور چیزا اصلا برام مطرح نبوده.
ببخشید منو چون ما پیام آمولی بذارید بشنمیم با خاطر آسوده بعدم با هم صحبت کنیم.
هر چقدر ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
با استفاده از روش لایپوزاپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com. That's lipozap.com.
لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می کند.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
لایپوزاب جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می شود و کاملا تضمین شده است.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان بدون هیچ گونه هزینه شما را برای گرفتن وام یاری می‌دهد. 1-800-573-6379 1-800-573-6379 داخلی 327.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
هر حراج این هفته سوپر وستوود در وستوود.
ماهی سفید فیله شده بدون هورمون پاندی 599. ماهی سامن وایلد از اتلانتیک اوشن بدون هورمون فیله شده پاندی 599. ماهی سفید دودی بدون هورمون پاندی 599. سینه مرغ فیله شده پاندی 299. چیکن تندر بدون هورمون پاندی 269. گوشت لندن برویل پاندی 349. ویل شنگ فیله شده بدون هورمون پاندی 699. سه عدد نان پیتا 1 دلار. کیفیت و قیمت‌های سوپر وستوود را با هول فودز مقایسه کنید.
از همین شنبه و یک شنبه حریم خوشمزه و سنتی در سوپر وستوود. Eat healthy, live happy. سوپر وستوود در 1720 وستوود بلوار با پارکینگ رایگان. 310-234-0234 310-234-0234 سوپر وستوود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو. بله آقای دکتر، به هر حال دیگه از ایشون خواستم که تو ایران واسه من یه زندگی رو درست کنم و من یه مدتی تو ایران زندگی کنم و هر چند ماه یه بارم میام به دخترم سر میزنم و برمیگردم. در صورت ایشون اینو قبول کردن و من اومدم اینجا. بعد از اینکه اومدم اینجا دو سه روزی نگذشت که گفتم که روی این چیزایی که گفتم فکر کن، بعد ببین میتونی که با هم دیگه زندگیمونو بکنیم یا نه. بعد فایند اوت کردم که بله، ایشون یک سال پیش اصلا خونه خریده و به نام این خانوم. بعد
شنوندگان از ارجمند، دوست عزیز ما متاسفانه نام بردن و به همین جهت من ناچار ایشون رو قطع کردن. بنده بارها در روی خط این رادیو گفتم شما میتونید موضوع ها و مسائلتون رو مطرح کنید، ولی هرگز 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 بنده اجازه نخواهم داد که کسی نام کسی رو بره، سازمانی رو بره، به گروهی حرفی بزنه، حمله کنه. این اصلا کار برنامه رادیویی نیست. شما اینجا مسائل و مشکلاتتون رو مطرح میکنید و من هم درباره موضوعها، مسائل و مشکلات با شما بحث میکنم. درباره اینکه کسی رو بیاریم اینجا، نه دادگاه هست نه وقت و فرصتی است برای اینکه ما احتمالاً کسی رو مورد حمله قرار بدیم و از این فرصت استفاده کنیم. یکی از کارهایی که به نظر من وسایل ارتباط جمعی به دلیل مسئولیت اخلاقی و انسانی و حتی قانونی دارن این هست که رادیو و تلویزیون رو محلی برای تصفیه حساب‌ها، برای گفتگوهایی که احتمالاً به حریم حقوق دیگران تجاوز می‌کنه قرار ندن. این وسیله رو در اختیار نگذاشتن که آدم‌ها ازش استفاده کنن تا اینکه کسی رو خراب کنن و یا زندگی رو از هم بپاشن. اینها وسائلی هستن که هدفشون دادن آگاهی، اطلاعات و بالا بردن سطح دانش و بینش مردم به گونه ای که روش و منشی رو که انتخاب میکنیم با اصول اخلاقی انسانی در ارتباط بوده. بنده تا 7 سال و 2 ماهی که در این برنامه بودم هیچ وقت این فرصت رو به کسی ندادم و هرگز هرگز خودم به کسی مستقیم غیر مستقیم گوشه ای نزدم، طعنه ای نزدم، کنایه زدم. یه همچین برنامه‌ای در اختیار بوده، ولی اینجا وقت تصفیه حساب فردی و شخصی نیست. انسان یه مقدار قرار هست بیش از این با واقعیات و موضوعها در ارتباط باشه و بعدم اگر احتمالاً فرصتی داره اون رو وسیله برای گوش و کنایه به فرد و افراد و عقیده و نظری نکنیم. ما در اینجا بس درباره این موضوعها میکنیم. موضوعها مطالب از آن هیچ کس نیست، تعلق به هیچ کس نداره، هیچ کس مالکش نیست و بنابراین میشه درباره هر موضوعی به هر گونه‌ای که مایل هستیم صحبت کنیم. اما درباره افراد و اشخاص بنده به هیچ وجه همچین فرصت نمیدم و بنابراین چون شنونده عزیز ما رعایت این قاعده رو نکردن نتیجتا صحبتشون رو قطع کردیم و به همجر از که آنچه که ایشون گفتن رو شما نشنیدید، به خاطر اینکه خوشبختانه سیستم 10 ثانیه تأخیر ما اجازه میده که ما این مسئله رو بتونیم به درستی حل کنیم. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
سلام، بفرمایید خانم. من صدای شما رو خیلی کم دارم عزیز.
بله الان بهتر شد.
قطع و وصل میشه، نمیدونم چرا.
بله اگر دوباره قطع و وصل شد بس کنیم بگید به من.
خواهش من بفرمایید.
بله، من سوالم از شما، اول میخوام که تشکر کنم برای زحمتایی که شما میکشید. من نوارای تعلیم تربیت 13 تا 19 سال رو گوش کردم، به اضافه نوارای دیگه‌ای که شما، ویدیوهای دیگه‌ای که دارید، و خیلی استفاده میکنم. سوالم راجع به بچه هام هستش. من یه پسر 17 ساله دارم که سال آخر دبیرستان هستش، و برای اینکه اون یه مقدار مسئولیت‌های مربوط به درسش و کارش و اینها بیشتر احساس مسئولیت بکنه و آگاه باشه، برنامه داشته باشه برای کاراش، سعی می‌کنم که به یه طریقی بهش کمک بکنم.
بله بفرمایید. الو، مثل اینکه شنوندی عزیزمون، البته ایشون مطلبی نگفتن، تلفنشون قطع شد، از این بابت هم متاسفم، نمیدونم تلفنشون چرا قطع شد، برای که به نظر میسید مشکل داشت. با شنونده عزیز دیگری که احتمالاً از ایران تلفن میکنن گفتگو اون رو ادامه بدیم.
الو
بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید خانم.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من 19 سال دارم، بعد من یه مشکلی برام پیش اومده.
بله چه؟
الو؟
بله میفهمم شما رو، بفرمایید.
آقای دکتر، من طی 3 سال گذشته، خب وقتی درس میخوندم دچار اضطراب شدم. خب بعد از اینکه من دچار اضطراب شدم، به متخصص اعصاب و روان رفتم، ایشون یه قرصی به من دادن، من مصرف کردم. بعد از یه مدت آقای دکتر، من این استرابم نه اینکه کم بشه، زیاد شد، بعد سردردم گرفتم. بعد از اون من دوره پیش دانشگاهیمو با کلی دردسری پشت سر گذروندم، با این چیزم که من در طول روز میتونم بگم 12 ساعت درس میخوندم به کوب اونم. بعد از این مدت آقای دکتر، من یک نوع بیمیلی به درس پیدا کردم.
یعنی چی؟ ببخشید نفهم چی برست آورده؟
بیمیلی.
بله.
یعنی بی‌اعتنایی به درسم. آقای دکتر، من تنها هدفم چون که فقط درس خوندن هستش، این خیلی برای من سخت بود. امسال من، یعنی سال گذشته، من به یه متخصص مغز و اعصاب مراجعه کردم، ایشون به من یه قرصایی دادن، به جای اینکه قرصای ضد اضطراب به من بدن، قرصای مغز رو به من داده بودن و از من به من گفتن شما سردرد اپیزودیک دارید. خب میشنوید آقای دکتر؟
من شما رو میشنوم سرگاه خانم، بفرمایید.
آقای دکتر، قرصم هم یکیشون آلپرازولام بود، یکیشون تانامیدیرم بود، یکی هم والپراسودیوم بودن، فکر کنم اسمش رو درست گفتم. آقای دکتر، این قرصا رو وقتی شب اول خوردم، من حالم به هم خورد، بعد دیگه کم کم بدنم بهشون عادت گرفت، تا اینکه این تابستون من دوباره به متخصص اعصاب و روان دیگه مراجعه کردم، ایشون یه قرصایی به من دادن، من این مقداری حالم خوب شد. خب بعدا من به یه مشاوره هم انجام دادم، دیگه قرصا رو نخوردم. دو سه ماه گذشت آقای دکتر، من اومدم نشستم، حالا پشت کنکوری هستم، اومدم نشستم درس بخونم. خب وقتی درس خوندم آقای دکتر، سه هفته نگذشته بود و هم درس خوندم دچار وسواس شدید شدم. بعد از اون آقای دکتر، سردرد شدید و تپش قلب. همچنین آقای دکتر، میخواستم بگم من قسمت راست سرم هم خیلی درد میکنه، و همچنین آقای دکتر، من آب دهنم هم خیلی زیاد میشه. خب و میتونم اعتراف بکنم که من یه دو سه ماه گذشته برای اینکه لاغر بشم موزیک تندم گوش میدادم، چون که موزیک تند گوش میدادم، بعد از یه مدت احساس کردم میل جنسی خیلی زیاد شده. یعنی من خودم یه آدم مذهبی و با ایمان هستم، کاملا به تسکین روح و روانم خیلی توجه میکنم. برای همین یه خیلی ناراحت شدم از این مسئله. یه ماه فقط با نماز خوندن و قرآن خوندن خودم رو نگه داشتم، یعنی هر کسی دیگه بود یه کارایی خیلی بدی انجام میداد، ولی من، خدا به من این رو سپرد کرد و خودم رو کنترل کردم. بعد از این مدت من یه قرصای ضد اضطراب رو مصرف کردم، دوباره رفتم دکتر، یعنی فلوکستین بهم دادم، پرانولول و کلوناسپام. من حالا که اینا رو میخورم یه مقدار خوب شدم، ولی آقای دکتر، من حالا میترسم این قرصا رو اگه نخورم چیکار کنم، دوباره همون حالتا بهم دست بده که واقعا متنفرم از اون حالتا.
من پرسشم ازتون اینه که چرا انقدر دکتراتون عوض میکنید؟ اگر با یه دکتری رفتید بعد یه دارویی خوردید و دیدید براتون خوب نیست.
آخه من اطمینان کافی ندارم به پزشکا. من زنگ زدم که با شما مشاوره کنم و همچنین یه پزشک خوبی رو به من معرفی کنید.
من متاسفم.
مثلا حالا تازگی آقای دکتر سر دلتنگی شدم، توهم پیدا کردم به خاطر
نه مقصودتون از توهم چیه؟
توهم احساس میکنم یکی از پشت داره به من دست میزنه، یا میشینم احساس میکنم آقای دکتر خیلی وقتی یه چیزی داخل بدنم فرو میره، یا اصلا خیلی ناراحتم، یعنی اینا کلن اعصابمو به هم ریخته.
آیا چیزی هم بعضی اوقات هست که چیزی رو اینجا اونجا ببینید؟ مثلا یه چیزی ببینید که بقیه نمیبینن، یا شما بدونید تو تلویزیون یا دوربرتون آدمایی یا کسایی هستن که ای به بقیه
مثلا میشینم آقای دکتر با دیوار حرف میزنم یا یخچال اینا. من خیلی سر حال بودم ولی نه که دیوونه شده باشم، فقط یه خورده دلتنگی که شدید که میگیرم این حالت بهم دست میده. انقدر من مامانم و خواهرم رو اذیت کردم تا اینکه دیروز خواهرم منو هل داد از پله‌ها افتادم پایین، دیگه کل دستم هم زخمی شد.
چرا اونا رو اذیت میکنی؟
آخه آقای دکتر نمیدونم چی کار کنم، مثلا موندم دستم از یه طرف مونده، چون که من فقط این هدف دارم اینکه به دستم برسم و برم دانشگاه، نه اون دانشگاهی که حالا مردم میرن. فکر نکنم دانشگاه واقعی باشه، من میخوام برم واقعا درس بخونم.
دانشگاه واقعی یعنی چی مقصودتون چیه؟
دانشگاه واقعی یعنی که درس بخونم و بتونم بیشتر به خدا برسم. من به راه عرفانم خیلی دوست دارم سیر بکنم.
اون وقت شما آیا هست که بعضی وقت مثلا چیزی رو بشنوید یا فکر کنید کسی به شما؟
میکنم مثلا یه چیزایی رو خودم تصور میکنم تو ذهنم. اصلا آقای دکتر خواهرم توی سوئد زندگی میکنه، ایشون این شما رو به من معرفی کردن، گفتن با ایشون تماس بگیرید ببینید ایشون
حالا من سوالی که ازتون دارم، بعضی از اوقات شما مثلا ممکنه حرفی هم بشنوید، صدایی هم تو ذهنتون بیاد، یا ببینید کسایی با هم حرف میزنن یا به شما میگن که چی کار بکن چی کار نکن، درست چیه غلط چیه؟
آقای دکتر نه اینا رو ندارم، ولی مثلا دوست دارم با یخچال با فریزر با هر چی دمیده اشیاء رو بروم حرف میزنم.
آخه شما حرف میزنید اونا که جوابتون نمیدن، مثلا با یخچال حرف میزنید چی بهش میگید؟
آقای دکتر شبا 4 ساعت فقط ناله میکنم، نمیدونم این از چیه، خسته شدم به خدا.
نه به من بگید که شما دکترهای جخ بهتون گفتن که مشکلتون یا مسئلتون چیه؟ به شما گفتن بیماری چیه؟
فقط به من میگن استراب دارید و نمیدونم از این حرفا.
خب شما این استراب و اینا رو از کی داشتید؟ از بچگی یا تون از کی این حالت رو داشتید؟
نه آقای دکتر من توی سن نوجوانی، یعنی مثلا 4 سال گذشته، من استراب رو نداشتم. یه بار یه شب امتحانی مثلا تا صبح من فقط درس میخوندم، یه شب که تا صبح نشستم درس خوندم دست راستم بسته کنم حالتش عوض شد، از بعد تنش قلبم بیرسم. از اون وقت من استرابم شروع شد و مریضیم شروع شد. دیگه من فقط میتونم بگم به مامانم سرم درد میکنه 4 ساعت، فقط میخوابم، اصلا دوست ندارم با یکی حرف بزنم، دوست ندارم برم بیرون، اصلا یه قسمت راست مغزم هم خیلی درد میکنه.
به من بگید که شما تو خانواده پدری و مادری کسی که مریضی یا بیماری خاصی داشته رو داشتید؟
نه خیر آقای دکتر، مادرم خودشون دبیر هستن، یه فرد خیلی آرومی هستن. پدرم هم من وقتی 5 سالم بوده فوت کردن، ایشون هم دبیر بودن.
اون وقت اولی راجب خانواده پدر و مادر، عموی، دایی، خاله‌ای، پسر خاله‌ای؟ هیچکس؟
نه فقط اینو میدونم یه بار وقتی پدرم کوچیک بوده به سر زیر ماشین میره، اون هم اون حالت عصبی رو داشته، خیلی مرد عصبانی بوده اونجوری که تعریف میکنن.
و پدر به چه دلیل فوت کردن؟
پدرم به خاطر سکته قلبی. من آقای
مطمئنی سکته قلبی کردن؟
بله بله سکته قلبی کرده بودن. بعد حس ششمشون خیلی قوی بوده، ما هم اینجوری هستیم.
یعنی مقصود از حس ششمشون قویه؟ مثلا شما هستید یعنی چی؟
حس ششمشون یعنی مثلا هر خوابی رو نمیبینم آقای دکتر، هر شب یعنی یه ماهی روز از همون لحظه برام اتفاق میفته که ما بهش میگیم رویای صادقانه، این یکی از اوناست. یکی از کارم هم حس ششمش خیلی قوی هستید. آقای دکتر من دیشب که داشتم تماس میگرفتم وقت نبود با شما حرف بزنم، ساعت 2:30 شب بود، خب من توی اتاق خودم نشسته بودم یهویی اصلا انگار کل در و دیوار رو سرم خراب شد. میخواستم برم بیرون از اتاق، دیگه مغزم فرمان نمیداد من مستقیم حرکت بکنم. یعنی باستاد زحمت خودم رو کشوندم پیش مادرم و مادرم رو صدا کردم. اونا هم اومدن و کمکم کردم بردم سر جام.
حالا من سوالم این است که دکتر آخری که دیدید کی دکتر آخر رو دیدید و به شما قرصا رو داد؟
دکتر آخرم و قبل از عید.
خب شما چرا دو مرتبه که نمیرید پلویشون؟ داره که به نظر من داروهایی که به شما دادن خوب بوده، ولی داروهاتون احتمالاً یا شاید باید اضافه کنن برای که به اندازه کافی نبوده. شما نتونستید یه مقداری این حالات خودتون رو که خارج از کنترلتونه در اختیار بگیرید، بنابراین داروی بیشتری یا قوی تری یا نوع دیگری میخواید. اینی که من پیشنهاد میکنم همین فردا یه قراری بذارید همون دکترتون که خوب بوده و بتونم کمک کرده رو ببینید، و این ماجرایی هم که مثلا اتفاق افتاده براتون یا اخیراً حالاتی رو که دارید یا همین تجربه ای رو که داشتید درباره خرابی خونه رو به ایشون بگید. من مطمئن هستم میتونم کمکتون کنم، برای که به نظر من تکلیف بیماری یا گرفتاری معلومه. شما به هر حال استراب یا علامت بیماریتونه یا خود بیماریتونه که بسیار شدیده و احتیاج حتماً و حتماً به دارو درمانی دارید. ضمناً هم احتیاج
دارید. دکتر شما پزشک
من متاسف نه، اولا همون پزشک شما اولا خوبن، دوم که من متاسفانه 30 سال ایران نبودم عزیز، به همین جهت است که دوستان ایران رو نمیشناسم، و بعدم شما برای کاری که دارید و مراجعه کردید و داروهایی که بهتون دادن و تغییری که تا یه حدودی پیدا شده همه نشون میده تشخیصشون درسته، نظرشون درسته، پزشک خوبی هم هستن. اینی که شما حتما فردای قرار بذارید، اگر یه ماهی گذشت و این حالاتتون همچنان بود وقت به من زنگ بزنید با هم یه صحبتی دیگه داشته باشید.
یعنی به همین شماره زنگ بزنم؟
لطفاً و بگید با هم قبلا صحبت کردیم، من شما رو باهاتون صحبت می‌کنم.
آقای دکتر شما هیچ پیشنهادی برای من؟
نه، من فقط دکترتون رو، دکترتون دکتر خوبیه، حتما بهش مراجعه کنید و این مسئله رو حل کنید. امیدوارم همین چیزام
بخواید. آقای دکتر فقط وقتتون نمیگیرم، من چطوری من این دینی به درس پیدا کردم؟
اصلا خودتون نگران درس نکنید. شما اول خودتون، آدم وقتی مریضه اول میره بیمارستان یا دواشو میخوره، خوب که شد میره سر کارش میرسه.
من دکتر درمان میکنم.
اصلا خب نه نه این
دوستان باستم دانشگاه
اصلا رفتن مونا، شما حالتون بهتر از ماست، خودتون اذیت دانشگاه نکنید. بالاخره ما راهمون رو خواهیم رفت، ولی الان مسئله اصلی و اساسی حال خوب شماست، که اینقدر احساس بد نکنید، اینقدر رنج نبرید. اگر این مشکل رو حل کنید موضوع مربوط به درستون هم حل خواهد شد. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خوشحالم. تمام. خواهش می‌کنم. شنگ رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز پزشکی تاور یورولوژی آخرین دستاوردهای تکنولوژی پزشکی را برای تشخیص و درمان بیماری‌های کلیوی و مجاری ادرار به کار می‌برد. در تاور یورولوژی انواع جراحی‌های کلیه و مجاری ادرار، تعویض کلیه، درمان بیماری‌های پروستات، سنگ کلیه و سرطان مجاری ادراری تحت نظر پزشکان متخصص و مجرب انجام می‌شود. تاور یورولوژی همچنین دقیق‌ترین خدمات آزمایشگاهی، لاپاروسکوپی و عکس‌برداری به وسیله سیتی اسکن را به مراجعین عرضه می‌کند. پزشکان با تجربه مرکز پزشکی تاور یورولوژی جراحی‌های زنان، عقیمی و ناتوانی جنسی مردان، عدم کنترل ادرار و بیماری‌های مجاری ادرار کودکان را با مهارت کامل انجام میدن. تاور یورولوژی در 8635 وست ترد استریت نزدیک سیدر ساینای مدیکل سنتر. تلفن 310-854-9898 310-854-9898.
شرز جون، یه وکیل با تجربه میتونی به معرفی کنی؟
یکی از بهترین وکیل های لس آنجلس هازی تا جون، دکتر الکساندر اسکندری، وکیل دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. تلفنشون هم هست 310-492-2000.
رستوران شیرین در بودلنهیز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیطی دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21-826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
دچه جونز موتورکارز رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل‌های اتومبیل‌های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل‌ها می‌بایست با بهترین قیمت و مناسب‌ترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در فلچر جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. تلفن 949-718-3026 949-718-3026.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که امروز پنجشنبه 26 کنفرانس احساس و اندیشه رو خواهم داشت. سخن در باره زمینه‌های احساسی، عاطفی و هیجانات ماست که ناشی از تجربیات و اتفاقات زندگیمونه که به صورت خاطراتی در میاد که میتونه با خودش انرژی داشته باشه یا سم و زهر و یا شهد و شکر، و به همین جهت است که وجود ما رو میتونه به نوعی درگیر کنه و اون وقت فرصتی احتمالاً برای رشد عقل و یا استفاده از عقل رو ممکنه نده و گرفتاری هایی رو موجب بشه. به هر حال سخن درباره گفتگویی است در این زمینه که همیشه بوده و امروزه در پرتو دانش نگاه دیگری به اون داریم. کنفرانس احساس و اندیشه همین امشب ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. کنفرانس کودک درون دوشنبه 30 آوریل در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد با 5 تجربه هیپنوتراپی و 5 تست یا آزمونی که تکلیف آسیب‌های ما رو در دوران‌های متفاوت زندگی از تولد تا 18 سالگی روشن می‌کنه. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون میرسونم که عازم دو سفر دریایی یا کروز هستیم. یکی 3 روزه که از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا دوشنبه 2 جولای ادامه پیدا میکنه. این سفر به انسناداست، از لس آنجلس یا لانگ بیچ آغاز میشه و به همین جا هم پایان میپذیره. همچنین سفر دیگری داریم 12 شب و روزه که از 5 آگوست از روم ایتالیا آغاز میشه و بعد از دیدار از 3 بندر ایتالیا و یونان و 3 بندر یونان و 2 بندر ترکیه به آخر میرسه. اون سفر از 5 آگوست تا 17 آگوست است. در این سفرها افزون بر برنامه‌های کشتی هر روز برنامه‌های فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده و یا هر شب هم، و من هم کنفرانس هایی خواهم داشت. این نکته رو یادآور بشم که هم به دلیل محدودیت جا و هم به دلیل هزینه های نسبتا زیادی که این برنامه ها داره، این برنامه ها فقط و فقط ویژه کسانی است که از طریق کامرشال ترابل اقدام کنن. برام اگر دوستانی به هر دلیلی از راه دیگری مایلن تشریف بیارن که حتما اقدام درستی میکنن، به هیچ وجه انتظاری نداشته باشن که در برنامه های ما شرکت کنن. بنابراین اگر مایل هستید در این برنامه ها شرکت کنید، لطفاً با کامرشال ترابل 1-800-819-91 تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو جان دکتر.
بله بفرمایید.
با من هستید. سلام عرض می‌کنم دکتر هلاکویی.
بفرمایید خانم.
آقای دکتر، سوالی که من خدمت شما دارم، من یه نوه 2.5 سال دارم که پسره و به زودی خواهرش در اول می، یعنی هفته آینده، به دنیا خواهد اومد و دخترم سزاریان باید بشه و 4 روز و 3 شب در بیمارستان خواهد بود و دخترم و همسرش نظر ارزشمند شما را میخواهم بدونن که به پسرشون باید بگن مادر کجا میره و چرا این مدت از اونا دور خواهد بود و چه نکاتی به نظر شما باید رعایت بشه که کمترین صدمه رو ببینه.
به نظر من حرف این است که مادر برای آوردن خواهر تو و دوست تو و همه چیز داره میره بیمارستان و بعدم بچه رو باید در اولین فرصتی که ممکنه هم قبل از هم بستاو وضع حملشون و هم بعدشون بچه رو ببرن مادر رو ببینه.
بله.
هیچ دلیلی نداره که اصلا این پیام رو بدن که 3 روز نمیتونی مادر رو ببین ابدا. بنابراین میرم چون خیلی هم راحت و آسوده است که هر کسی که میخوان بیبی بیارن وقتی میرن میان تو بیمارستان، اگرم میشونم به خودشم بگن تو هم اینجا اومدی، میفهمه در همین حد همینقدر که بدون شبیه و ماننده. مهمش این است که برنامه هاش خوب باشه، زندگیش پر باشه، هدایا برش برسه، محبت و نوازش از جانب همه وجود داشته باشه و بعدم حتی اونو ببرنش به اتاقی که بچه‌ها هستن، از پشت شیشه البته میگذارن اونجا باشه، بچه‌ها رو ببینه، خواهر خودش رو ببینه، بعدم ببرنش این ور اون ور که احساس بکنه با اومدن اون همه چیز چقدر رنگ دیگری، بوی دیگری پیدا کرد، ولی هیچ دلیلی نداره که نبرنش، هیچ دلیلی نداره توضیح بدن که این کار جراحی و سزارینه که وارد اون مسئله بشن. حرف وارد از این است که مامی یا هر کسی که نام مامان اومده اینجا و یه بیبی میخواد برای تو بیاره که شما با هم بازی کنی تو خوب باشید، البته بعدن فعلا کوچولوه تو ازش مواظبت میکنی و اون اومده بعدن با تو بزرگ بشه و بره این ور اون ور، و بعدم اگر خواهر و برادرای مخصوصا میشناسی تو فامیل بگید مثلا این برادر تو هستی، اینم مثلا خواهری که هست بعدن اون خواهد بود، که تصویر ذهنی هم داشته باشه این خواهر و برادر بعدن چگونه خواهند بود، ولی همه با شور و شوق و اشتیاق و علاقه و کاری در این جهت که در یه همچین اتفاق میفته نباید. شازه بچه ها خودشون به مقدار زیادی اگر هیجان دوروبری ها و اینا رو ببینن هیجان زده میشن، ولی بهتر است که مادر رو هم قبل و هم بعد از وضع حمل هر رو ببینه، و اگرم از نظر بیمارستان که امیدوارم بازی در نیارن که خوشبخت برم بیشترشون در نمیارن، حتی روزی که دو سه دفعه بره چند دقیقه مادر رو ببینه و بعد به دلیل اینکه برنامه‌ای فوق العاده خوبی داره که رفتن پارک هست و کنار دریا هست و جایی که دوست داره، خودش با اشتیاق مادر رو ترک کنه با پدر یا کسی که کاملا آشناس این ور اون ور بره و راحت باشه و جایی نگرانی نیست. معمولا یه همچین چیزی به بچه‌ها اگر به درستی برخورد بشه که غالب اوقات میشه مسئله آفرین نیست، اشکال کار وقتی است که این بچه به خانه میاد و رقیب سر کلش پیدا میشه، اونجاست که باید یه اصولی رعایت کنن که اون خاطرش آسوده باشه، همچنان مرکز و محور خانواده هست، همچنان هر کس که میاد اول سراغ او میره، هدیه برای او میارن به خاطر خواهری که پیدا کرده، نه برای خواهری که تازه آمده، و بعدم دوربریا مواظب هستن که وقت صحبت و گفتگو درباره نورسیده رو به حداقل ضروری برسونند و همه صحبت ها در ارتباط با همین پسر باشه که او فکر نکنه با آمدن خواهرش به این خانه جایگاه خودش از دست داده و دیگه در اونجا جایی و یا کاری نداره. یعنی این اون چیزیست که باید مطمئن بود، ولی مسئله خود این ماجرا به تنهایی نمیتونه باشه و جای نگرانی هم نخواهد داشت.
مستدیم دکتر، این مسئله درسته که تا یه ماه پیش حداقل مستعده شده که بچه خواهد اومد و خواهرش چون اتاق خوابش رو با همراه پدرش جا به جا کردن، یه چیزایی گذاشتن، اینا همیشه در دست منو میگیره، گاهی وقتا میگه بریم ماما بزرگ اتاق خواهرمو نشون بدم. اینا.
بسیار اینا یعنی نشون میده که او خودش اصلا جزی از این برنامه هست، این خواهر به نوعی به او تعلق داره، با خواسته او آمده، او دوستش داره، همه چی عوض شده، همه چی بهتر شده. عرض کردم مهم مسئله اون چیزی که به عنوان شرطی شدن یا کاندیشناله، وقتی یه بچه‌ای ببینه که با این ماجرای آمدن خواهر دو برابر قبل، مثلا سه برابر قبل هدیه میگیره، دو برابر قبل بستنی میخوره، پنج برابر گذشته به سازش میرفسند و هر کاری بخواد رو براش انجام میدن، مشهور بر این که در حد معقول و درستش باشه، معلوم است که فوق العاده احساس خوبی خواهد کرد و جایی برای نگرانی تو این زمینه نخواهد بود. اینی که من فکر میکنم نه، این کار بسیار خوبی است که او فکر بکنه جزی از این مجموعه هست و اون نوزاد هم که به اینجا میرسه خیلی عادی است، فقط باید همون ابتدا کمکش کرد که او متوجه بشه این همه توجه و محبتی که به نوزاد هست ضروری است، ولی به هیچ وجه از محبت و توجه و عشق و اینکه با او در ارتباط باشن چیزی به هیچ شکل و فرمی کم نشد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. من خیلی خوشحالم که دخترم و همسرش واقعا با فرمایشات شما رو که اینقدر گوش میدن سیدیو داشتن نکات درستی رو دربارش رعایت کردن. و یه چیزی بگم آقای دکتر، دفعه آخر که از کروز شما برگشتیم ما داشتیم تعریف میکردیم و بچه ها سوال میکردم مامان جون چجور بود آقای دکتر هولاکویی در چه موردی صحبت میکردم، فوری پسر نوام گفتش که شما فارسی بلدی؟ حال شما خوبه؟ از خنده مامان
بر به هر
حال یاد گرفت، میدونه آقای دکتر هولاکویی میشناسه.
به هر حال ممنون هستم، من خلاصه امیدوارم بدنام نشم.
نه آقای دکتر خیلی هم خوشنام هست، اینگاه که خداوند عمر چی میگم طولانی ترین عمر با سلامتی خود
لطف محبه بزن. سپاس خداوندم، قدم نورسیدم مبارک برو تمنام دارم، لطف کردید، خواهش کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
خدمت من هست.
بله خواهش کنم بفرمایید. سلام بفرمایید.
عرضم به حضورتون که من البته میدونم که توی مسئله که شما در مورد صحبت میکنید حکم کلی خب نمیشه داد، ولی با توجه به تجربیات زیادی که دارید و کیسه مختلفی دیدید، من میخواستم بدونم که اصولا توی زندگی یک زوج نداشتن بچه تو زندگیشون توی دراز مدت چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ تأثیر بدل
بله. ببینید عزیز، مطلبی که وجود داره اولا چند تا نکته است. شما وقتی که نگاه میکنید به تاریخ تکامل انسان و حتی به موجودات که نگاه میکنید، موضوع تولید مثل یه مسئله طبیعی بوده که پایه‌های ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژیک و نورولوژی داره. یعنی مسئله نبوده که آدم ها انتخاب یا اختراع کنن، و بعدم به نظر میرسه که طبیعت دست به مانورهای باور نکردنی زده برای که ماجرای تولد فرزند رو ساده و راحت کنه. اصلا از اشتیاق اولیه و بعد فرض بفرمایید تغییراتی که در بدن مادر به وجود میاد، چه از نظر فیزیکی و چه از نظر ترشح غدد و هورمون ها، یا فرض کنید مقارن تولد بچه اکسیتوسینی که به هر حال هست، چگونه یه نوع باندینگ و ارتباط و تعلق رو به وجود میاره و زمینه رو به جهت یه نوع اشتیاق درونی درست مثل تشنهی که به دنبال آب هست در مادر برای ارتباط با بچه فراهم میکنه. یعنی این مسئله انتخابی و مندرآوردی فرهنگی و اجتماعی نبوده. این مسئله درست مثل نیازی که من شما به غذا داریم یا به خواب داریم، فقط آدابی رو ما برش به وجود آوردیم، ولی کل مسئله طبیعی و نچراله. پس این طرف قضیه. دوم، ازدواج در طول تاریخ انگیزه اولیش تولید مثل بوده و بعدش مسائل ارزای میل جنسی و بعدن موضوعی اقتصادی، و بعد به خاطر اینکه کودک انسانی ضعیفترین در حقیقت پستانداری است که به این دنیا میاد و یکی از ضعیفترین موجوداتی است که به این دنیا میاد، مواظبت و مراقبت رو میخواد، و این مواظبت و مراقبت در طول تاریخ به خاطر اینکه بچهای بعدی میامدن، اصولا اصلا چیزی به اسم خانواده رو که یک پیوند بلند مدت میان افراد هست رو ممکن کرده. زیرا اگر مسئله بچه ها نبود، پیوند بلند مدت هم احتمالا معنایی نمی داشت. اینو به این دلیل عرض می کنم که از جهت وارونه اگر به موضوع نگاه بکنیم، آدم ها باید هدف ها و جهت ها و معانی یکسانی داشته باشن و به نوعی هم در ارتباط با هم احساس کنن که به رشد و تکامل بیشتر و بهتری دسترسی پیدا میکنن که با هم باشن، ولی هر فردی به نوعی آزادی و تنهایی و حق انتخاب خودش رو در همین موارد میخواد، و اینکه بیاد از حدود و آزادی های خودش تا حدودی بگذره و ببینه که چه میکنه، ناشی از این است که فوایدی در این کاره. پس اینم بگذارید این کنار داشته باشیم. برمیرسیم به تعریف جامعه شناسی که من تو هنوز فکر کنم در کتابم که 1975 نوشتم، فکر میکنم هنوز اون تعریف رو دارم، که ازدواج یه پیوند بلند مدت میان دو بزرگسالی است که هدف از اون یا برای بیشتر مردم تولید مثله. یعنی هنوز اصلا تعریف خانواده با مسئله تولید مثل همراه بوده. اینا رو که در ذهن داشته باشیم، آمار و مطالعات علمی، نه تنها آمار، نشون میده که کسانی که بچه نمیخوان، این رو به عنوان یه انتخاب میان دو چیز که میخوایم یا نمیخوایم قرار ندادن. اینا معمولا به گونه ای یا آسیبایی خوردن یا تصویر و تصوری از آسیبای کودکی دارن. یعنی به نظر نمیرسه که کسی که بگه من بچه نمیخوام به خاطر اینه که یه انتخاب کرده که دی بگن این لباس رو میخوام یا اون لباس رو میخوام. موضوع در این است که بر میگرده به آسیبا، و اگر چنین باشه که به نظر میرسه هست، به طور که مثلا فرض بفرمایید اگر شما برید سراغ خانوم ها، 10% خانوم ها هستن که معمولا بچه نمیخوان، ولی وقتی شما فرزند آخر دختر یه خانواده بیش از 4 نفره باشید، بیش از 40%، و علتش هم به خاطر آسیبایی است که کودک آخر با وجود همه توجه و محبتی که ظاهرن میگیره، ولی واقعا چون مسئله نیازمندی و نادانی و ناتوانیش مشکل اصلیشه و اونو با تمام وجودش حس میکنه، با وجودی که همه گونه مواظب او هستن، این مسئله رو سبب میشه که بچه نخواد. این درست بسیار که فرض بفرمایید بنده پا نداشته باشم یا روی چرخ باشم، چند نفر هی من این ور اون ور ببرن. خب من که نمیتونم بگم من باید خیلی خوشحال باشم که 4 نفر 5 نفر همجوری مواظب منه. من ترجیح میدم که پای خودم رو داشته باشم و روی چرخ نباشم و راه خودم رو برم. و کودکم در وقتی که کوچک هست، یعنی بچه های آخر، با وجود همه محبت ها، چون من دیدم یه مخالفتی هست که این بیش از همه بهش محبت میشه، توجه میشه، چنین و چنان بود، همه این حرفا درست، ولی این مثل محبت همون آدمی است که نمیتونه راه بره و دیگران برش راه میرن، یا نمیتونه حرف بزنه دیگران بهش حرف میزنن، این سبب نمیشه که ما بگیم تو وضع بهتری داشتی یا داری. بنابراین اینا و ده ها مطلب دیگه که میتونم خدمتتون عرض کنم، همه نشون دهنده است که آسیبی هست. پس بنابراین اگر یه زنی یا مردی حرفشون است که ما بچه دار نمیخوایم بشیم، باید یه نگاهی بکنه که احتمالاً چه اتفاقی تو زندگیشون افتاده که نمیخوان و مسائل کودکی چیه. حالا اگر برن به دنبال تصحیحش و تغییرش، خب احتمالاً نظر دیگری پیدا میکنن. و نکته دیگه اینه که اگر نرند، تنها مسئله نیست که بچه نمیخوان، معلومه اون آسیبا به جنبه‌های دیگر زندگی هم لطمه زده. اما نکته‌ای که باز مطالعات نشون میده اینه که مردم در یه دورانی به دلیل همین باورها و نزدیکی به دوره کودکی یا برداشت‌ها و دریافت‌های کودکی و نتیجه‌گیری‌های کودکی تصمیم گرفتن بچه دار نشن، اما وقتی سنشون میشه 40، 50، 60 یه مرتبه متوجه میشن که مسئله تشکیل خانواده مهم بوده و به ویژه اگر با همسرشون مسائل و مشکلاتی داشته باشن و یا احتمالاً به راه جدایی برن، اون وقت است که موضوع دیگری هم برشون مطرح میشه. چون دو چیزی که زن و شوهر رو به هم نزدیک میکنه یا دو قلابی که اونا رو کنار هم نگم داره، یکی رابطه جنسی است و یکی بچه، یعنی اینا بیش از همه مؤثر هستن. توافق ها و اینا که یه مسئله است که بر اساس اون ازدواج صورت گرفت، اما دو چیزی که رابطه رو مستحکم میکنه و تداومش رو ممکن میکنه رابطه جنسی و بچه است. بنابراین وقتی شما یکی رو حذف میکنید احتمالاً مسائلی رو داره. البته هستن افرادی که ممکنه یه دلایل خاص فلسفی داشته باشن، ولی من تو اونجا هم بحث دارم که اون جهانبینی فلسفی که به هر حال یه نگاه خاصی است به انسان و خلقت رو میشه فهمید از کجا میاد و احتمالاً باز ریشه‌اش در یه زندگی سالم خوبی نبوده که من در یه محیط امن و امان و مهربان و همراه با آگاهی و امکانات بزرگ شده باشم. و روزی که آگاهی نیست یا دانایی نیست، مهربانی نیست، امکانات نیست و یا شرایط زندگی ما و اتفاقات داخل و یا فاصله های سنی و یا برخی از اوقات نه پدر و مادر که خواهر برادر کوچکتر و بزرگتر منشه اون احساس های بد در ما بودن، زمینه رو فراهم میکنه که ما بچه نخواهیم، ولی احتمال پشیمانیش هست. به همین دلیل که حرفی نیست.
جان دکتر، از همین حرفت میشه در این مورد نوع جهان بینی بیشتر صحبت کنیم؟ مزایتون در این
مثلا فرض کنیم من باورم این است که اصلا زندگی یک فکر، جهان یک عمل بیهوده است، عبث، از هیچ آمدیم از به هیچ هم بر میگردیم.
دکتر من به نظرم یه اتفاقی برعکسشه. ببینید در مورد این مثلا این من چیزایی که در مورد صحبت
کردم، مثلا ازتون یه خواهش می‌کنم، چون احتمالاً بحثی که شروع خواهید کرد اهمیت داره که بهش توجه بکنیم، بهتون پیام ها اومده بزنم، پیام ها رو بشنویم. با کمال میل در خدمت
هستم.
تمام نکنم شنوندگان عزیز ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام با شنونده عزیز و شما دوستانی که روی خط هستید گفتگومون رو ادامه خواهند داد.
یک اطلاعیه بسیار مهم از budgethealthinsurance.com توجه فرمایید. بیمه سلامتی PPO بدون دیداکتبل از شرکت بسیار معتبر برای سنین بین 19 تا 29 ماهیانه فقط از $51 به بالا، برای سنین بین 35 تا 39 ماهیانه فقط از $72 به بالا، $500,000 بیمه عمر 20 ساله برای سن 35 سال ماهیانه فقط $25. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تارنمای های budgethealthinsurance.com. تکرار میکنم budgethealthinsurance.com و یا شماره رایگان 1-800-306-1200 1-800-306-1200 با من ابراهیم ثابتی تماس بگیرید. لطفاً فراموش نفرمایید بیمه سلامتی و بیمه عمر مناسب و ارزان فقط از budgethealthinsurance.com 1-800-306-1200.
قیمت ها متغیر است.
Infinity, powerful and sexy.
Miller Infinity, یکی از بزرگترین نمایندگی های فروش اتومبیل های Infinity در ونایز، خدمات گسترده خود را در محیط خانوادگی به جامعه ایرانی تقدیم می کند.
من صفا رهسپار، مدیر فروش میلر اینفینیتی، از شما عزیزانی که با استقبال و حمایت خود به تداوم حفظ مقام اول ما به عنوان پرفروش‌ترین نمایندگی اینفینیتی در غرب آمریکا کمک کردید، سپاسگزارم. به شما اطمینان می‌دهم که کادر مجرب فارسی زبان ما در میلر اینفینیتی از هیچ کوششی در ارائه خدمت شایسته به شما دریغ نخواهند کرد.
میلر اینفینیتی در 5455 ونایز بولوارد، تلفن 1-866-289-9999 1-866-289-9999 1-866-289-9999.
موهای از دست رفته خود را با تکنیک ابتکاری دکتر مشکین از طریق مایکروگرافت با طبیعی ترین و کمترین هزینه بازیابید. در ضمن برای از بین بردن موهای زائد و جوانسازی پوست با لیزر با مطب‌های دکتر مشکین در لس آنجلس، اورنج کانتی، گلندل و سان دیگو با شماره های 1-800-246-8424 یا 949-219-2027 تماس بگیرید. Call Dr. Mishkin at Hair Loss Treatment Center 1-800-246-8424 1-800-246-8424.
رستوران جوان میزبان خوش سلیقه های ایرانی است. شما هم میهمان رستوران جوان باشید. 310-227-5555 310-227-5555.
You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جان دکتر
جان.
بله، من اولا یه نکته داخل پرانتز بگم، من واقعا قصد در واقع اصلا مجادله یا مناظره ندارم.
لطفا و حتما این کارو بکنید عزیز، من از بحث و گفتگو درباره موضوعی که یه ذره زمینه یه خاصی داره اصلا پروایی ندارم.
مرسی که اجازه به من میدید. بذارید دکتر من از اینجا شروع کنم. شما در مورد آخری که فرمودید در مورد این نوع جهان بینی که اینها در واقع جهان رو خیلی بیهوده تر از این میبینن.
نه من یه جمله بگم چون ممکن، نه من عرض کنم یکی از اون احتمالاتی به نظرم، حالا بفرمایید چون نظر خودتونه بفرمایید.
نظرم من ناگهان، من معتقد هستم وقتی که یک دوتا انسان، حالا چه در حوزه ازدواج، حالا زن و شوهری که میخوان وقتی یه بچه رو به وجود میارن، در واقع این احساس رو آیا اینا دارن که دارن یک بچه رو به وجود میارن یا نه؟ چون یعنی در واقع یک انسانی رو دارن به وجود میارن، این خیلی کار سختیه. در واقع شما باید خیلی دنیا رو با هدف ببینی و با ارزش ببینی که آدم احساسش رو بکنه که تو یک بچه اینجوری نیستش که حالا میاریم 4-5 میاریم 4-5 خاله آورده اینا با هم بازی میکنن بزرگ میشن حالا به جای میرسن. در واقع داریم به یک موجودی که بعدا ممکنه هزاران حوادث واسش پیش بیاد.
نه نه نه، دو تا موضوع رو با هم مخلوط نکن. بذار چون میخوایم با هم بحث کنیم. شما این که به من میفرمایید با ارزش، یعنی و حالت باتون کاملا موافق، یعنی شما حرفتون این است که ماجرای اردن بچه نه بچه بازیه، نه اسباب بازیه، نه برای سرگرمیه، نه یه موضوع کم اهمیته، نه خب بچه میاد یا بزرگ میشه یا خاله هم داره عمه هم داره، کاملا باتون موافقم. بنابراین حرف شما این است که یه انسان باید بدونه با آوردن یه انسان دیگه چه موضوعهای مهمی مطرح، معنی زندگیست، هدف زندگیست، مقصود در زندگیست، در خلقت و و اینا رو موافقم. اما شما باید بلافاصله نری سراغ خطرات، چون ببینید اون قصه دیگری است. شما اگر همینقدر آمدید همینجا بذارید بمونید، یعنی اگر آمدید و فرمودید که من مسئله زندگی رو جهت و هدف و معنی و مقصود و ارزش و اهمیت و اینا برش قائلم، معرفم اینه شما یه همچه آدمی با یه همچه نحوه تفکری بچه برید با همین زمینه ها بزرگ کنید و به دیگرانی که غیر از این هستن هم کمک کنید که اونا متوجه یه همچه واقعیتی بشن. ولی قصه خطر و ضرر بنابراین برمیگرده سر همون نگرانی کودک، یعنی چون اون دومیشو هر کدومشو میخواد شما انتخاب کنید، یعنی من باهاتون کاملا تو قسمت اول سر موقعیت
مسئله اینجا پیش اومد، بعضی از اینجا اصلا دست ما نیستش،
معلومه نیست،
یعنی مثلا
ما معلومه تو دنیای زندگی میکنیم عزیز که با شک و تردید باید تصمیمای بزرگ بگیریم و مرگ هم همیشه در کمینمونه. بنابراین اگر شما من میفرمایید که من ممکنه بچه‌ای رو بیارم یه ماهه یا 10 ساله یا 30 ساله به بدترین صورت ممکن کشته بشه و بمیره، کاملا بهتون حق میدم، ولی
اصلا سالم به دنیا نیاد،
کاملا این احتمال است. ولی ببینید شما میرید سراغ همون گروه آدم نگران، شما بر اساس آمار دارید زندگی میکنید، یعنی شما اگر آمدید گفتید که در امریکا از هر 1000 تا بچه 4 تاش مسئله داره، 996 تاش نداره.
درست.
بنابراین شما باید یه زندگی رو قبول کنید. اون وقت شما به من یه پیام میدید شما دنبال قطعیت و یقینی هستید که ما همچین چیزی رو کل زندگی اینجوری نیست، و اگر شما دنبال یه همچین چیزی هستید نشون میده که واقع بینانه ما آنچه که خلقت و طبیعت کاری ندارید، شما یه نوع ایدئالی در ذهن دارید که جهان باید یه جهان مطمئنی باشه که من اگر فرزندی به این دنیا میارم طور که فرمودید سالم متولد بشه یه عمر طبیعی هم بکنه. بگذاریم همونجا مشکل داره، چون همینقدر که فرمودید من جهان رو میشناسم عمر طبیعی هم باز بالاخره مرگ.
آره مثلا من منظورم مرگش نیست، یا مثلا من بیشتر مثلا دارم میگم شما وقتی یک بچه رو میای آره بعد ببینید مثلا تو اصلا این وقتو داری که مثلا تو دانشجوهای الان کار میکنن، خب بعد مثلا این وقت دارن که مثلا بشنن، نه که خب برای بچه‌شون باید این وقت بده، این وقتی بچه دار میشن موظف هستن به عنوان پدر و مادر، حالا به عنوان مادر اسپینم واقعا به عنوان مفهوم پدر و مادری باید این وقت رو هر دو بذارن برای اون
بچه. دقیقاً با شما حق باشه.
وقتی که اینها نمیذارن
صبر کنین، صبر کنین. ببینید شما دارید من شما با هم بحث به اصطلاح فلسفی و بحث علمی و مبتنی بر واقعیت میکنیم، من به شما جواب اینجوری میدم، اگر شما یا آدم عادی و معمولی باشید، عادی و معمولی، اصلا نمیخوام بگم یه انسان خاصی، عادی و معمولی باشید و به اندازه کافی دانایی های لازم راجع به بچه داشته باشید و اون حداقل مهربونی داشته باشید، بزرگترین شور و شوق و هیجان و شادی و بازی و تفریح شما بچه هست. من دیشب منظورم بهتون، من دیشب 3:30-4 کم خوابیدم، فقط به خاطر اینکه بیشتر با پسر بزرگم بودم و کوچیکم تا 3 بیدار بود و رفت، با وجودی که من امکان نداره برای هیچ کسی دیگه تا 2 هم بمونم، تا 1 شب با توجه به شرایط خستگی. من دیروز به خاطر اینکه شب قبلش خسته بودم وقتی که به خانه رفتم که از اورنج کانتی می اومدم که حدود ساعت 11 و ربع بود، حرفم این بود که برم خونه و رفتم تو رخت خواب، اما وقتی اومدم پسرم بیداره، پسر بزرگم بیداره و کاری داشت، با هم بودیم تا 4 ربع کم. شما فکر کنید من امروز صبح با وجودی که خسته بودم و رو خط تلویزیونم چون 11:00 تلویزیون بودم، فکر میکنید که پشیمون بودم از این کار؟ من فکر کنم بهترین کار رو دیشب کرد.
عدید پسرتون چی؟
همون دقیق، اون نمیخواست باورم کنید، حالا خودش دلم میخواست روی خط میامد دنبال من اومد تو اتاق من، میگم پرهام جان قربونت برم من فردا صبح باید برم، میشه این صحبت رو با هم بذاریم برای بعد؟ میگفت نه، حتی توی دستشویی اومده کنار من. یعنی
خب این پیام به شما نمیرسونه که شما مثلا وقتی که باید بودش میذاشید نذاشید؟
آخه عزیزم تو دنبال بهانه میگردی که دیگه خیلی گرفتاری.
این بهانه نیست.
نه نه آخه مثلا وقتی نه کاری مانش مانش اصلا راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم که اصلا طرحش هم اگر به شما میگم راجع به چیز بود شما میگی اصلا حاضر نیستم حرفش هم بزنم، ولی بحث داشتیم میکردیم برای که می‌خواست یه چیزی رو برای من که به نظر او درست بود استدلال کنه. یعنی می‌خواست توانشش اومده. عرضم این است که شما به این نگاه کنید که او و من بهترین وقت رو با هم داشتیم. نه به خاطر کم بود. شما چرا میخواید بگید محتاج؟ ببینید شما دنبال این میخواید بگردید که یه چیزی عیب داره، از اول تصمیمتون رو گرفتید و یه چیزی درد داره
یا نصب
کنید. آخه نه 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 ببینید حتی وقتی صحبت میفرمایید ما دو تایی داریم کار میکنیم، کی گفته شما دو تایی باید کار بکنید؟ بعد برای چه چیزایی کار میکنید؟ برای اینکه مثلا ماشین مدل 1990 تون میشه
خیلی ممنون به این تو رسید. من دقیقاً در همین مورد میخوام صحبت کنم. اتفاقا همینه. نکنید اگه خب شما کار نکنید بگیم که چه لزومی داره. نه اصلا مثلا مالی شما تو بزنیم کنار. چه لزومی داره شما مثلا دو نفر کار کنید. یک نفر تو میتونه بشینه خونه.
نه من با این کار موافق نیستم عزیز. ولی
چه راهی پس میمونه؟
نه عزیز نه شما گوش نمیدید. شما قرار نیست که اینو باز به صورت مطلق ببرید. شما بچه شما به نظر من تو 3 ماهگی احتیاج داره که تو خونه باشه. بعد از 3 ماهگی احتیاج نداره. تازه باشید؟ نه حتما نداره. بعد از 3 ماهگی اتفاقا بهتره که کنار مادرش و پدرش نباشه برای که از پا در میاد. شما الان بیاد به من بگید که یه پدر و مادری آمدن نشستن تا 5 سالگی 10 سالگی کنار بچه. من میگم بچه رو از پا در آوردن. برای که بچه یه دوران داره همطور که یه مدتی تو شکم مادر بیرون بیارتش میمیره. بعد از این مدتی هم اگر تو شکم مادر نگرش دارید میمیره.
برای نگهداری تا 3 ماهگی بچه کافیه.
برای نگهداری تا 3 ماهگی بچه حضور یه نفر تو خونه تمام وقت کافیه. یعنی بچه نمیدونه
یک نفر یا مادر پدر
فرقی نمیکنه. یک نفر باشه ولی اون پرایمری تیکره. نه نمیخوام به کسی دیگه بدم. نه اگر شما دوم نه این کار مادره.
درست.
برای اینکه مادر برای این کار کاملا equipped یعنی تمام سیستم فیزیکی روانی برای این کار درست کرده.
از نظر طبیعی مادر صلاحیت بیشتری داره برای این کار.
اصلا مادر یک ببینید عزیز صلاحیتش به چند دلیله. یک وقتی کودک به این دنیا میاد
درست.
پدر و مادر نصف و نصف هم دارن اما سیتوپلازم و مواد رو مادر میده بعد مادر این موجود رو نه ماه تو شکم خودش داره و با خودش داره و بعد تغییرات هورمونی اگر به شما بگم بیش از 200 قسمت مادر به خاطر حاملگی عوض میشه تا بتونه کاملا برای این فرزند مفید و مناسب باشه. این طبیعت دست به مانوری حیرت انگیز داره. اصلا مقدار فرض کنید غذایی که ذخیره میکنه برای اینکه مادر اگر یه سه روزی گرسنه موند بچهش از بیشیری نمیره حیرت انگیزه. یعنی طبیعت حتی حساب پسنداز باز میکنه وقتی مادر رو میاره. و این چیزی نیست که خصوص تنها انسان باشه. شما به حیوانات نگاه میکنید تغییرات اونا باور نکردنی است. یعنی این مسیر تکامل جهت و هدف داشته که این کار کرده. انتخاب اسلحه و انصب نبود. آخه یک کسی حیرت انگیز بود همه چیز نابود میشد میرفت. یعنی وقتی که شما میبینید 200 تا مکانیزم مختلف تو بدن تغییر پیدا میکنه حتی ترشح قدرت به مقدار میزانی که میشه به صورتی است که برای بچه ضروری است اگر یه ذره از اون حد بگذره مغز بچه رو متوقف کنه اگر یه ذره از این حد بگذره جریان تشکیل استخوان بچه رو دچار اشکال میکنه ولی تمام این تغییرات و تحولات به وجود میاد برای اینکه این بچه سالم بیاد شما با یه دستگاه حیرت انگیز طراحی شده روبرو هستید و بنابر این بچه‌ای که به این دنیا میاد مادر معلومه براش آماده است. همون شیری که مادر داره و تنها چیزی است که بچه حتما تا 14 ماهگی و تنها به او احتیاج داره بین 4 تا 6 ماهگی همون میتونه تنها باشه یا با یه چیز دیگه. همه اینا حساب شده است که این سیستم بتونه جا بیفته و کار خودش رو انجام بده و بنابراین بچه تا 3 ماهگی به دلیل همه ویژگیاش حتی 24 ماهگی ولی 3 ماهگی برای که آسوده باشیم این ارتباط تنگاتنگ رو احتیاج داره. بچه اگر بین 6 تا 12 ماهگی نوازش رو از جانب یک کسی و به ویژه از جانب مادر نبینه از پا در میاد. بچه بوی مادر، لمسی که میکنه، صدای قلبی که 3-4 ماه آخر در شکم مادر باش آشنا هست بهش امنیت و آرامش میده. شما بیاد بچه ها رو بگذارید صدای قلبی بذارید آرام و راحت همه میخوابن، یه ذره اینو تون کنید همه بیدار میشن و جیغ میزنن برای اینکه با اون در ارتباطن و تونن. مسئله خیلی پیچیده تر از این هست که ما فکر کنیم مسئله تولد بچه است. بنابراین وقتی شما من میفرمایید این یه کار مهمه با ارزشی و از نظر ما مهمترین کاره، من به شما اینو بگم اگر شما در این کار باشید، اگر شما در این مسیر باشید، هیچ شادی، هیچ لذتی، هیچ رضایتی به هیچ وجه قابل مقایسه با یه چنین ارتباطی نیست.
بایدوست من این حرف کاملا قبول دارم. ولی نه کنیم من مثلا با خودم که اصلا فکر میکنم ببینم مثلا من یه چند تا نکته رو میگم ببینید مثلا منظور من میرسونم یا نه. فیلم مثلا آره من بچه مثلا عمر این بچه سالم بود به هر حال مادر طبق فرمودشان مادر بعد 2.5 سال یعنی حالا این طبیعت رو نمیدونم چرا این کارو کرده ولی به هر حال 2.5 سال بعد مثلا همه از کار زندگیشو بذاره بعد بعدش حالا این بچه باهوش میشه
نه سب کن عزیزم میرسیم به او. آخه کار زندگی اصلا کار زندگی همینه.
همین باعث نشده که خانم ها همیشه عقب بیافتن.
نه کجا عقب بیافتن، خانم ها از یه جهاتی از ما جلو هستن.
نه از نظر جامعه، یعنی از نظر قدرت اجتماعی.
چرا ولی قدرت اجتماعی ها قدرت اجتماعی که از مردها آدمای سالمتر و خوشحالتر و خوشبختتر و بهتری نساخته.
ولی قدرتمندتر ساخته.
عزیز من قدرتمندتری که 6 سال زودتر میمیره، قدرتمندتری که آسیبش بیشتره، قدرتمندتری که تو همه بیماریهای فیزیکی و روانی جزئی که 2-3 مورد وضعش بدتره، چه قدرتی است؟ ببینید شما هنوز یه فکتایی رو داری که قدرت مثلا قدرت نشانه بیماریه، قدرت نشانه یه آدم ضعیف بدبخت ترسیده است. آدمی که سالمه که قدرت نمیخواد. شما با یه آدم سالمه روبرو بشید به دنبال قدرت نیست. قدرت یعنی من میخوام زندانبان باشم و یه در بکنم تو زندان. این چه افتخاری داره؟ نه اخلاقی است نه انسانیه. قدرت یه ایلوژن، یه توهمه. قدرت تنها چیزی که تو دنیا وجود داره ضعفه.
آیرات این که در جامعه آمریکا زنها بیشتر از مردها از همسرهاشون کتک میخورن، این نشانه قدرت، این در قدرت اقتصادی رو این مرد داره که بیاد رول کنه به خانواده‌اش.
ببینید عزیز، شما اگر میخواید به من بگید که مرد از جهت فیزیکی و در زمینه پرخاشگری و اقتصادی وضع بهتری داره، کاملا باهاتون موافقم.
خب این به خاطر اینه که زن عقب مونده. یعنی مثلا من اگه همسر آدم دوستش داره،
آخه عزیز زن عقب نصب کن عزیز. آخه اشکال کار این بس دو چیزه
ده.
یکی این که زن عقب مونده به خاطر اینکه مرد ابله در این زمینه نفهمیده که با عقب نگه داشتن مادرش و خواهرش و دخترش و زنش تو زندگی از پا در میاد. جامعه به چه دلیل از پا در اومده؟ به خاطر این توهمی بوده که آدما داشتن که اگه من قدرت داشت باشم همه چیز بهتره.
مرد واقعیت جامعه این نیستش. یعنی
واقعیت دقیقاً همینه، ولی واقعیت غلطی است که باید به همش زد.
خب وقتی که یک زنی که باید حداقل، حالا شما میفهمید سیما، ولی خب
مثلا دو تا بچه 5 سال، شما مثلا میگه 5 سال بمونه عقب.
بعد از این 5 سال واقعیت خب منم خواهرمو دیدم دیگه، وقتی بزرگ شده بود دیگه همه مسئولیت، حالا هم پدر هم مادر، ولی به هر حال آخر عاقبت گردن مادر است.
آخه عزیزم باز شما رفتی سراغ مسئولیت. شما علتش این است که شما به جنبه در و رنجش فکر میکنید. شما به جنبه لذت. آخه شما کارهای دیگه که ببخشید، حمالیای دیگه که میکنید، چرا میخواید بهش امتیاز بدید؟
حمالیای دیگه ما را تو جامعه میبره بالا.
آخه اینم میبره بالا. نه عزیزم، میبره بالا. بالا بردن یه فایده داره. بالا بردن این است که خونه 2 بدروم شما میشه 6 بدروم. من خونه 600 بدرومم نمیخوام اگر یه بچه‌ای بودنش بشم که نگاهش تمام شور و شوق رو به من بده. من یه لبخند اون بچه، یه نگاه اون بچه رو به 50 تا اتاق میفروشم. اون مسئله است. شما نگاه کنید تو اون فرضایی که میکنید، مثلا شما
با خاطر این باشه که من تجربه اون لبخند رو
نداشتم. بنابراین میدونی میخوام چی بگم عزیز؟ اون حرفی که میفرمایید کاملا متوجهش هستم، ولی شما اصلا فرض کنید ثروتمند پر قدرت، همه چی قبول، اصلا اینم به خاطر اینکه بچه ندارید، برای که بیکارید اون کارا رو میکنید، ولی شما بعدم فکر میکنید که 25 دفعه میتونید غذا بخورید، شما فکر میکنید که تو 8 اتاق میتونید بخوابید، شما فکر میکنید که مثلا تماشای یه تلویزیون اینقدری یا اونقدری چه فرقی میکنه، در حالی که
نگاهات این وسط اگه میگید شما خب توی متوسط جامعه مرده داره کار خودشو میکنه، اون خانم هستش که نتونسته بره بالا.
آخه عزیزم شما اگر با اشکال تاریخ و جامعه و اشتباهی که کردیم حرف زدن درسته، ولی شما بیاید یه جامعه رو درست کنید که کاملا هم حتما هم خوش شدنی است، حتما هم خواهد شد که پسر و دختر با هم کار میکنن، بزرگ میشه، هر کسی هم نقش و کار خودش رو ایفا میکنه، مادر هم یه بار سنگین تری رو از آغاز تا پایان در ارتباط با فرزندش داره،
درست.
ولی به خاطر اون همه پاداش ها و لذت ها و رضایت ها رو داره. یعنی زنان با وجود این همه فشارها و هیچ بودن ها در طول تاریخ، به خاطر همین جنبه مادریشون بوده که تونستن از نظر حسی و احساسی و توانایی های حتی ذهنی و مغزی از مردا جلو باشن. یعنی این ماجرای بزرگ کردن بچه بزرگترین هنر زندگی است. اصلا اگر شما با عرایض من آشنا باشید، به نظر من بزرگترین عیب و ایرادی که مردا دارن این است که حامله نمیتونن بشن. یعنی از همچین نعمتی محرومن. پس بنابراین اون اگر در شرایط درست و مناسب، اونم نسبی عادی که همین امروز هم برای عده‌ای ممکنه باشه، خودش یه امتیاز برای زنا. حالا به خاطر اینکه من 60 سال حمالی میکنم و 55 سال میره کار میکنه، خب بکنه. یعنی معلوم نیست که من و بعدم اگر کاری باشه که منو بسازه، اون کار بچه داری اونو بیشتر میسازه. من اونقدری که مخصوصا پسر بزرگم این دو سال و نیم اول تو اون یکی آمد من تو زندگیش درگیر بودم، یا بعدی اینقدر که این بچه به من مطلب در خصوص انسان و کودک یاد داد، هیچ دانشگاهی تو 4 سال به من یاد نداد.
آقای دکتر، من میدونم وقت البته کمه، من عذر
میخوام، بذار کاری ازت بکنم چون موضوع جالبه، روی خط باش پیام رو بشنیم با کمال میل. عزیز شنگان عجمند، بعد از چند پیام با ما باش.
پارس فلورینگ، مصممتر از همیشه، آماده خدمت در نصب و تعمیر انواع کفپوش‌های چوبی. قیمت‌ها رو یک بار دیگر شکسته ایم. انواع کفپوش‌های چوبی فقط 95 سنت هر سکور فوت.
با ما با شماره تلفن 310-600-2020 تماس بگیرید. 310-600-0020.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
الو، برنامه خواب‌ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه‌ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870. رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقایتا
جانم،
من دو تا نکته رو میخواستم اینجا بگم. نکته اول، ببین، برای ما برها داریم یه توی جامعه زندگی میکنیم دیگه، یعنی اون جامعه حالا با تمام اون چیزای تاریخی که داشت، حرکت تاریخی داشته، به اینجا رسیده. مسئله زن از اول تاریخ، حالا از هر جایش بخوای شروع کنیم تا الان، زنها همواره جز دوم بودن. الان خیلی بهتر شدن به خاطر اینکه نوع نگاه به زن عوض شده. خود زنها تلاش کردن این کارو کردن. از اون طرف من در کنار اینها، من خودم یک زنی رو دارم که خیلی دوستش دارم. و من وقتی نگاه میکنم که تو یک جامعه ما داریم زندگی میکنیم که زنش جنس دومه، زنش وقتی کار میکنه طبق همه گزارش های دنیا در همه جای دنیا نرمال حقوقشون با همکارش از همکاراشون کمتره، خرید و فروش میشن، بعد از 30 سال زندگی کردن شوهراشون میذارشون که دارن میرن زن میگیرن، مثلا میخوانم که زودتر به شما تماس گرفته بودن. و همه این دارا که میذارم، من نگاه میکنم میبینم که اگه این زنی که من دوستش دارم و این زنی که انقدر موفق هستش، این زنی که انقدر داره کارشو میکنه، درسشون همه کاراشو داره، زندگیشو موفق میکنه، این بچه بیاد این بچه
نه سب کنین آخه عزیز، شما دو تا چیز رو با هم مخلوط کردی قربونه. شما اگر بحث زنان رو میکنی اون یه بحث، اصلا فرض بفرمایید تمام عزیزم، نه بحثشون رو باید نگاه کنیم به خود ایشون. چرا شما میدید بحث زنان رو در طول تاریخ میبینید؟ یکی از گرفتاریایی که من در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران هر چند وقت یه دفعه، چون درس آمار در علوم اجتماعی یا متدولوژی درس میدم، یه درس میذاشتم متدولوژی تاریخی، علتشم این بود که من با این تاریخ خیلی مسئله دارم. علتشم این است که تمام این گفتگوها و گرفتاریا سر اینه که هر جور دلمون بخواد تاریخو نوشتن و دست ما دادن، ما هر تیکشو بخوایم در میاریم هر جور دلمون بخواد. اما شما من میخواهید بفرمایید که زن به دلیل اینکه حامله می شده و بچه دار می شده، ناچار از مرد در دنیایی که مبتنی بر زور و قدرت بوده عقب افتاده، میگم کاملا با تو موافق. این یه واقعیت. تموم شد. اینو هیچ کارش هم نمیشد کرد. علتش هم این است که شما نمیتونستید یه زمانی تصمیم بگیرید که خانم حامله نشید، که اولا نمیدونستن چه جوری، بعد اگر هم شما آخرین نسلی بود که رو کره زمین بود، نسل انسانی از بین میرفت، شما اون مردی هم که حالا اینقدر ماشاءالله راجبش صحبت میکنیم نداشتیم، برای که بالاخره این مردا رو با زنا بزن دیگه.
اگه بفهمم.
نه نه، حالا میخوام عرض من چیه؟ یعنی میخوام به شما بگم شما که دیگه با جنگ طبیعت که نمیتونستید برید. طبیعت حرفش این است که این کارو کردی. بعدم این مادر موجودی است که به خاطر 10 تا بچه که میاره، همطور که قبولتون کردم، در یه مرحله دومی قرار گرفته و میگیره. حالا ما اومدیم یه دنیایی درست کردیم، شما به عنوان یه آدم فهمیده تحصیل کرده ازدواج کردی. حالا شما چرا میخواید مسئله رو باز همسرتون، اگر ایشون احتمالاً کمتر از شما کار کرد، زیر پا بذاریدش؟
من نمیخوام
زیر پا بذارم. پس بنابر
در عمل اینجوری میشه؟
یه عزیز من باز رفتید سراغ در عمل. یعنی چی در عمل اینجوری میشه؟
در عمل شما خودتون میفهمید که 3 سال مادر
وظیفه‌شه. رایت، شما کی مسابقه دارید عزیز؟ آخه اشکال کار اون ذهنیت مسابقه‌ای شماست، نه نیازتون.
مسابقه با کی معذرتونه؟
ایشون اصلا 20 سال 20 سال از همسر یا از زنای دیگه که بچه نارن عقب بیفتن و بیفتن.
درست.
مسئله مقایسه مبنای کار شما شده. ببینید، شما یه چیزایی رو به عنوان فرض یا فرض درست گرفتید و اونو حرکت بدید. من تمام اونا باش بحث دارم. عرض من این است که اگر شما به یه انسان نگاه میکنید، به سلامتیش و به خوشبختیش، به شادیش، به لذتش، به رضایتش، من میگم این با بچه بر فرض یک آگاهی و امکانات از هر چیز دیگه بهتر فراموش. یعنی شما
با بچه
اصلا خود داشتن اون بچه، شما مسئله بچه رو که مقایسه با اتومبیلتون رو خونه نمیتونید بکنید.
صد درصد. اصلا مشکل همینه.
خب به همین جهت است که شما هیچی نمیدید.
درست.
یه چیزی رو میگیرید که از هر کالایی با ارزش تره. بعد از شما چی میخوان؟ از شما نمیخوان که بیاد رنج بکشید. از شما میخوان بیاید با بودن با این بچه لذت ببرید. اگر آگاه و مهربونید که بودن با بچه درد و رنج نداره. و بعدم شما راهی دیگه تو این طبیعت ندارید برای تولید مثل ما که نمیتونیم ماشین مثل فرض کنیم جوجه کشی داشته باشیم، بعدم مثلا بچه کشی داشته باشیم، مقدار اسپرم بریزیم بچه ها بزنن بیرون، بگیم مادر آتش ببرید بچرخید. به علاوه شما نگاه کنید به تجربه کشورهایی که خواستن این کارو بکنن.
سوئد مثلا.
سوئد حالا کمتر، اتحاد جماهیر شوروی این کارو کرد. وقتی مثلا اون وضعیت رو به وجود آوردن تو جنگ جهانی دوم، متوجه شدن اصلا این بچه‌هایی که زیر دست پدر مادر بزرگ نشدن، مادر بزرگا بزرگشون کردن، اصلا هیچ نه سلامتی دارن و اون همه گرفتاری که مربوط به مشروب خاری شونه، نه به خاطر سرمایه هوا، به خاطر این ماجرای نبودن یه نظام خانواده است. یعنی اون یه قصه دیگه‌ست که حالا یه درد اجتماعی است، وارد اون بحث نمی‌خوام بشم. اما
دکتر، من در مورد نظام خانواده مثلا اینجا نوشتم تو صحبت‌هاشون، شما فهمیدید که در مورد پیوند، این که مثلا پیوند خاصن تعریف خانواده در مورد همین توید مثل بوده و بعد این که این بودن بچه اصلا تقویت میکنه رابطه زن و مرد رو. من میخوام سوال کنم آیا این تقویت داره میکنه یا اینکه دارم اجبار میکنه، مجبورشون میکنه که شما بچه دارید دیگه کجا میخواید؟
آخه عزیز من، شما اگر اونجا بردگی نکنید باید برید جای دیگه بردگی کنید. شما بعد میشید برده ماشین، بعد میشید برده رئیستون که روزی بیا هفته 120 کار بکن و بعدم امید بهتون میده که تو برات یه ساختمون میخرم، مثلا جت بهت میدم این ور اون ور، خودت با جت خودت برو که سقوط کنی بیافتی.
برای
که نه، عرض من این است که شما آخه ببینید اشکال کار در این است که فکر میکنید که اگر مادر یا یه آدمی آمد و رسید به بچهش، خب اینو میذاره کنار، میره مثلا درس کار میکنه. خب بره کار بکنه. کار بکنه که چیکار کنه؟ کاری که شما میکنید نگاه کنید از یه حدی که گذشت که فرقی تو زندگی شما نمیکنه، مگر اینکه شما در دنیای ذهنیتون این تفاوتو میبینید.
خب چرا که فرق میکنه دیگه. الان شما میفهمید که به علتی که بچه دارن پیوندشون قوی میشه، در صورتی که پس اون پیوند خودش قوی نیست، یه بچه مجبورشون میکنه.
عزیز من، اگر شما از کسی خوشتون اومد یا میل جنسی داشتید، شما ببینید اشکالتون این است که علت رو با نتیجه مخلوط میکنید. شما از همسرتون خوشتون میاد به خاطر تمایل نیاز جنسی که دارید. خب حالا چی میگید؟ شما اینکه نمیتونید عید بذارید روی، پس فایده نداری؟
آخه همه روابط که اینجوری نیست.
بقیه‌ش هم باشه، از اینکه نمیخواید تنها باشید، از اینکه میخواید با کسی حرف بزنید، از اینکه میخواید نظر کسی رو بگیرید، از اینکه میخواید یه کسی آینه‌تون باشه توش نگاه کنید، بچه خودتون نگاه کنید. نه آخه شما
ببین، یعنی هدف همه هدف ازدواج یعنی بچه دار شدن؟
نه من نه نه بحثو مخلوط نکنید. نه شما به عرضم توجه کنید، چون شما فرمودید میخواید بحث بکنید.
ببینید
چارچوبی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که وقتی که شما موضوع رو اینجوری مطرح میکنید، شما میاد یه چیزایی رو با ارزش میکنید و بعد اونا رو با یه چیز دیگه مقایسه میکنید میگید اینا بی ارزشن. مرزم این است که بذارید بحث با هم بکنیم. شما بیاید دو تا آدم رو مجسم کنید که این آدم رو شما ببرید بذارید توی خونه، این خونه تو شهر لس آنجلس 50 میلیون دلار بیارزه و بهش هم هر غذایی هم که بخواد به بهترین صورت ممکن با بهترین آشپزا در اختیارش باشه، بهترین موسیقی رو هم دستگاه‌های مخصوص داره مینوازه، این یه لذتی داره دیگه. من به شما یه چیزی میگم، به دلیل آنچه که در کودک انسانی میبینیم و تو پدر و مادران میبینیم، لبخند و قهقهه یه بچه لذتش بیش از همه ایناست.
بنابراین من به نظر من منظورم اصلا دیدگاه مادی به این قضیه نمیدن.
دقیقا شما دیدگاهتون مادیه، شما اصلا دیدگاهی غیر از این ندارید عزیز.
چرا؟
چون برای که تنها مادیه، برای که حتی درد و رنجی هم که میگید همونه، کار کردنه رو هم در این میگیری.
شما اگه من میگم که بچه نباشه بهتر میشه کار کرد،
خب همین دیگه، از منم همین است که کار کردنه از نظر من در این حد حمالیه.
و برعکسش اگه بچه تو وقتی میخوای کار کنی با بچه نمیتونی برسی آخه.
خب نکنید کار رو، اگر وقتش نیست بچه دار نشید. شما ببینید اگر میاد اشکال کار شما این است که هر وقت که لازم شد میری سراغ آنچه که موجوده و واقعیه، هر زمان که دلتون خواد بحث کنید میری سراغ نوع ایدئال و درستش، شما یکیشو انتخاب کنید. مرزم این است که شما بیاد یه مادره درمانده محتاجی که حتی غذا احتیاج داره، یا یه زنی یا یه زن و مردی که حتی مشکل غذا دارن، حالا بچه بهشون بدید یا ندید، در مجموع زندگی اینا وقتی بچه دارن بهتره، حتی وقتی که مشکل پیدا میکنن به خاطر بچه که غذاشون نصف قبلیه. به همین جهت است که مردم دنیا رو شما نمیتونید قانعشون کنید که از داشتن بچه بگذرند، نه به خاطر اینکه اشتباه میکنن، به خاطر اینکه وقتی که شما به ارتباطات انسانی حتی تو کشورهای فقیر نگاه میکنید میبینید همچنان این تنها لذت و ارزش و هدفی است که براشون تو زندگی پیدا میشه. الان تو همین فاصله آهنگ آگهی هایی که ما داشتیم، خانمی لطف کردن تشوردن که من چون این کارو نمیکردم نگذاشتم، فرمودن من میخوام بیام روی خط، اگه شما نکنم 14 یا 16 ساله ام اس دارم، 3 تا بچه دارم، من اگر این بچه ها رو نداشتم زندگی اصلا برای من معنایی نداشت. یعنی موضوع بچه است که پرپس رو و معنی رو به زندگی میده. مطالعاتی که از نظر علمی صورت گرفته نشون میده که روزی که شما معنی رو تو زندگی از دست بدید و مقصود رو از دست بدید، کارتون تمومه. یعنی مرگ و زندگی دیگه فرقی نمیکنه، اگر زنده هم هستید یه نوعی خودتون رو به زنده بودن و زندگی چسبوندید، نه اینکه واقعا شما زنده اید. در حالی که مسئله بچه اصولا مسئله است که جانداره و به زندگی معنی میده و جهت و هدف میده، یعنی اونه که اصلا میشه موضوع زندگی. یعنی آدما به خاطر خودشون ای بود پا نمیشنن صبحونه درست کنن، به خاطر بچه پا میشن، و نه به خاطر اینکه حالا چون اجبار دارن پا میشن، مثلا به خاطر اینکه باید پا شد و بنابراین به خاطر بچه پا میشن، پس از اون آدم آدم بهتری میسازه. شما اگر
از اون آدم مدد از بچه از خود آدم
از خود انسان، شما روزی که یه آدمی هستید، شما اگر یه روزی باشید که دو تا بچه رو بزرگ کنید، چه به عنوان پدر چه به عنوان مادر، شما معلوم است شما آدم بهتری میسازید.
از بچه چی؟
آخه عزیز من
بچه سرنوشتش
چی میشه؟ مثلا نمیفهم شما. آخه ببینید حالا دیگه قصد شما، شما راجع به خودتون در حساب بچه سرنوشتش چی میشه، چه سرنوشت بچه چی میشه، اون یه بحث دیگری است.
شاید مثلا این سوال من بعد اقرارم شد بهتر باشه که بعد شما کی زن و شوهر با بچه دار بشن؟
هر وقت که فکر کنن آماده هستن. اگر آماده
نیستن، آماده یعنی چی مثلا؟
و وقتی فکر میکنن که میتونن از عهده نیازهای بچه بر بیان و زندگی با بچه براشون رشد داره، شادی داره، لذت داره، شور و شوق داره. من اگر شما بحثای من راجع به خوشبختی بدونید، آدم خوشبخت کسیه
درست
که هدفی رو انتخاب میکنه که واقعیه، ممکنه، جهانی عمومی و یونیورساله و اخلاقی انسانیه، درگیر کار و فعالیتی میشه که آگاهانه است، آزادانه است، عاشقانه است، سازنده است، مسئولانه است، اخلاقی انسانی در حد اکثر توان فیزیکی و روانیشه، اون وقت است که از اون یه آدم بهتری میسازه. تمام این خانمایی که شما میبینید اگر اینا بچه نداشتن، از همه جنبه های انسانی، از همه جنبه های انسانی به نظر من عقب تر بوده. یعنی اون مکتبی که شما به عنوان مادر باز میکنید که ظاهرن به بچهتون میاموزید، شما بیش از بچه ها یاد بگیرید. من اول بحثی رو که راجبه پرورش و تعلیم و تربیت دارم به دو نکته اشاره میکنم که دو نفر تو زندگی من نقشی داشتن، یکی پدر و مادر منی که اون پدر و مادر من رو به وجود آوردن و مدیونشون هستن و الان نیستم و یکی دو تا بچه‌هایی هستن که من زندگی رو اصلا معنی دادن، به من دوباره اجازه دادن کودکی کنم، نوجوانی کنم و جوانی کنم. الانم وقتی کنارشون هستم و بهشون میچسبم، درست مثل دیشبی که خدمتتون گفتم که از شاید یه چیز نزدیک 4 ساعت رو با هم بودیم، من تقریبا تو این 4 ساعت حتی برای 2 دقیقه ازش جدا نشدم. یعنی دلیلی برای این جدایی نمیدم. تازه گرسنه بودم، تازه اون برای من یه غذای گرفته بود آورد گذاشت همونجا کنارش نشستم خوردم، تازه او گرفته بود که اصلا نمیخواستم بخورم، فقط نمیخواستم حرکت کنم و اونم حالا خریده بود داشتم میخوردم. یعنی چیزی که میخوام به شما بگم اینه که کاملا برای من یه شب بسیار بسیار معنی داری بود. منو به پسرم نزدیکتر کرد، یا به هر دو اونا رو به من نزدیکتر کرد، و به طوری که حتی امروز من 2 دفعه بهش تلفن کردم. او با وجودی که سخت کار داشت و گرفتاری شغلی خودش داشت، دنبال بهانه و فرصت میگشت که مطرح کنه، بعد دید نمیتونه این کار بکنه، فقط یه اشاره دوتایی کردیم به چقدر خوب بود دیشب. بنابراین شما روزی که یه مقدار آگاهی رو داشته باشید و امکانات رو داشته باشید، نمیگم بدون اونا، و حتی وقتی هم که نداشته باشید، شما چیز بهتری پیدا نمی‌کنید. این درست مثل این که من به شما بگم وقتی تشنه هستید 1 دلار دارید بیاید آب بخرید، شما بگید نه شنیدم جواهر خیلی بهتر. خب با 1 دلار چه جواهری به شما میدن؟ اشکال کار و یا حسن کار باید گفت در خصوص بچه اینه که در حالی که ارزان ترینه با ارزش ترینه، درست مانند هواست که با وجودی که ضروری ترین و مهم ترین و حیاتی ترین کالا هست، خوشبختانه با ارزش این. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
باعث افتخار بود آقای دکتر.
مرسی از محبت و لطف کردی عزیز. شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
در کمپانی رویال کاپیتال، جوزفین کوهن و مهیار زرابیان، گروهی از متخصصین با تجربه با چندین سال سابقه گرد آمدند تا اگر نیاز به دریافت وام مسکن و یا وام بیزنس دارید، در کوتاه‌ترین زمان و کمترین بهره وام مورد نیاز شما را دریافت کنند. پیش از دریافت وام های خانه، ساختمان، آپارتمان، ساختمان تجاری، شاپینگ سنتر، کارواش و گس استیشن با ما مشورت کنید. کمپانی رویال کاپیتال زیر نظر جوزفین کوهن و مهیار زرابیان، وام دهندگان مستقیم و بروکر آگاه، شما را برای دریافت کلیه وام ها یاری میدن. اشخاصی که کردیت 500 به بالا یا اینکام و یا حساب بانکی ندارند و یا احتیاج به وام های سری دارند، بدون دریافت دستمزد شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شده. تلفن کمپانی رویال کاپیتال 818-906-0980 818-906-0980.
آیا می‌خواهید بچه دار شوید و نمی‌توانید؟ یک تلفن می‌تواند زندگی شما را تغییر دهد.
مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر در لس آنجلس تاکنون هزاران زوج را به آرزوی خود رسانده است. در این مرکز دکتر سهاکیان با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان نازایی مشکل گشای شما خواهد بود. ما به حدی به موفقیت روش‌های درمانی خود اطمینان داریم که در بعضی موارد در صورت عدم موفقیت بین 70-90% از وجوه دریافتی را مسترد خواهیم کرد. همچنین برای زوج‌هایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه در نظر گرفته.
برای آگاهی از آخرین روش‌های درمان نازایی و تعیین جنسیت با پاسیفیک فرتیلیتی سنتر با تلفن رایگان 1-800-999-9075 تماس بگیرید.
ما معجزه‌گریم. برای مشاوره تلفنی رایگان با شماره 800-999-9075 تماس بگیرید.
پاسیفیک فرتیلیتی سنتر.
اکادمی رقص جانبازیان تقدیم می کند. برای اولین بار آنا جانبازیان دستچینی از رقص‌های روح پرور، پرنقش و نگار، زیبا و فولکلور ایرانی را تقدیم هنردوستان می کند. 21 اپریل The Marjorie Rook Theater سانتا باربارا، 28 اپریل ویلشر ایبرت تیاتر لس آنجلس، 5 می مادرید تیاتر کناگا پارک، 818-580-2170 jambazian.com.
ندا زمان وکیل مهاجرت شما را در تمام مراحل دریافت اقامت آمریکا صادقانه یاری می‌دهد. 213-381-3777 213-381-3777.
Lexus of Santa Monica. Lexus of Santa Monica. در Lexus of Santa Monica رویای شما به حقیقت می‌پیوندد. Lexus رویای خود را از دنی مدیر Lexus of Santa Monica بخواهید. بله دنی Lexus مورد علاقه شما را با بهترین قیمت و سرویس در اختیار شما قرار می‌دهد. 1-800-406-7816 Lexus of Santa Monica.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس احساس و اندیشه رو همین امشب از ساعت 7:10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهند داشت. اون گفتگویی که با شنونده عزیز ارجمند قبلی داشتم باز هم منو به این نتیجه میرسونه که ماجرای آنچه که دوست داریم و آنچه که درسته چگونه میتونه با هم در بیامیزه و واقعا این مسئله احساس و اندیشه آنچه که درست است و آنچه که دوست داریم چگونه در طول تاریخ مسئله بوده و اون رو یه تضاد درونی و واقعی میدونستن، در حالی که فقط و فقط به نظر من ناشی از این است که نمیدونیم ارتباط این دو با هم چه هست. به هر حال کنفرانسی است که افزون بر سخن در این باره درباره آنچه که در جامعه امریکا و یا در باورهای ما زمینه‌های نه تنها احساسی و عقلی بلکه نظام باورها و جهانبینی ما رو می‌سازه هم مرتبط است. و به همین جاست که در این برنامه هم درباره کار فوق‌العاده خوبی که آقای جانشای اردلان کردن درباره دراویش قادریه که برنامه مستندی درباره کارهای غیر عادی این دوستان که نام دیگری داره ولی واقعا نامش باید چیز دیگری باشه هست خواهیم داشت. هم درباره فیلمی که دو سال قبل هیاهوی بسیار به پا کرد، What the Bleep Do We Know، و هم درباره سیکرت هم در این 8 برنامه‌ای که من از امشب شروع خواهم کرد تحت عنوان احساس و اندیشه سخن خواهم گفت. به هر حال کنفرانس احساس و اندیشه امشب در المپیک کلکشن ساعت 7 بعد از ظهر. کنفرانس کودک درون دوشنبه 30 آوریل از ساعت 7:10 در المپیک کلکشن برگزار میشه با 5 تجربه هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون درباره آسیب‌های کودکی. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اون هم $100. همچنین آماده سفر در ماه جون و آگست، یکی سفر 3 روزه هستیم که از جمعه 29 جون آغاز شده و تا دوشنبه 2 جولای ادامه پیدا می‌کنه. این سفر از لس آنجلس هست، از در حقیقت لانگ بیچ و به انسنادای مکزیک. اگر مایلی در این سفر 3 شبه و 3 روزه با ما باشید با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. همچنین سفر 12 شب و روزه‌ای داریم که دیدار از 3 بندر ایتالیا، 3 بندر یونان و 2 بندر ترکیه است که از روم ایتالیا آغاز شده. این سفر از 5 آگست تا 17 آگست است. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های مفصل فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. در هر دو سفر دو هنرمند خوب و عزیز هم با ما هستند. افزون بر برنامه‌های موسیقی و رقص که هر شب برپاست و من هم با توجه به زمان 3 یا 8 کنفرانس خواهم داشت و جلساتی برای پرسش و پاسخ. ولی از اونجایی که هزینه‌های مربوط به این زیاد است و جا هم از نظر سالن‌هایی که داریم محدود، برنامه‌های فارسی ایرانی که کامرشال ترافل تاییدن فقط و فقط ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال ترافل اقدام می‌کنند. بنابراین اگر عزیزانی از راه دیگری که آزاد هستند انتخاب فرمودن، مطمئن هستم که انتظاری ندارن که در برنامه‌های ما باشند، برای اینکه اون موقع دیگه با توجه به هزینه‌ها و جای کم انتظاری به جا نخواهد بود. به هر حال با 1-800-819-91 کامرشال ترافل اگر مایلی تماس بگیرید. شنونده عزیزی رو در آغاز برنامه روی خط داشتیم که درباره فرزندشون صحبت میکردن، متاسفانه تلفنشون قطع شد. روی خط 2 مرتبه آمدن، اجازه بدید که باشون گفتگومون رو ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
من نمیدونم تا کجای صحبت من شما
شد. من فقط یادم است که فرمودید اگر راجب فرزند دیگه‌تون هم صحبت نکردید، اگر اشتباه نکنم فرمودید یه پسر 17 یا 18 ساله دارید و همین. فکر کنم اگرم تازه، مهم من نیست من چه یادم مونده، مهم این است که شاید شنوندگان تازه‌ای به ما ملحق شده باشن، شما یه فرزند 17 18 ساله داشتید که درباره اون مسئله داشتید. حالا که قطعتون کردم یا پرسشی، فرزند دیگری دارید یا نه؟
بله، من یه دختر 13 ساله دارم.
بله. چه مدتی از امریکا هستید؟
ما از حدوداً 20 سال هست بچه‌های من اینجا به دنیا اومدن. تصمیم اشتباهی داشتیم، چند سالی به ایران رفتیم، حدود 6 سال و نیم وقت پسر من 9 سالش بود، و بعد از 6 سال و نیم 7 سال برگشتیم به آمریکا.
یعنی الان 2 سال است که برگشتید؟
حدود 3 سال و نیم هست.
3 سال و نیمی که برگشتید.
بله.
بنابراین در اون دوران یه رفتی تو آمدید. دخترتون که 13 سالشه، پس بنابراین مثلا از 2-3 سالگی تا 8-9 سالگی اونجا بوده.
بله بله.
خب میفرمودید.
من میدونم که هر دو تغییر مکان ما برای بچه‌ها خیلی مشکل بوده، برای خود من هم خیلی مشکل بوده. در حال حاضر من سوالم این هستش که بچه‌های من هر دو یه مقدار پرخاشگر شدن و یه مقدار در مورد مسئولیت‌هاشون، چه در رابطه با کارهای خودشون، البته دخترم در مورد کارها و برنامه‌های خودش که مربوط به درس و برنامه‌های فوق‌العاده‌اش داره، فوق‌العاده مرتب و مسئولیت می‌پذیره، ولی پسرم در مورد کارهای مربوط به خودش یه مقدار دوچار سهل‌انگاری میشه و من احساس میکنم تمرکز خیلی بیش از حدی روی چند موضوع مختلف که خیلی براش جالب هست، که اونها از قبیل اینترنت، موسیقی و سینما هست، و باعث میشه که از کارهای برنامه‌ای که از قبل باید خودش رو آماده کنه برای اون کار عقب میفته. به عنوان مثال امروز اتوبوس میخواست سوار شه که بره برای کار والانتیر دبیرستانش، به من گفت لطفا منو برسون. گفتم که ما قرار بود که شما با اتوبوس بری. با ناراحتی رفت و به ایستگاه اتوبوس که رسید به من زنگ زد که مادر، من پول یادم رفته بیارم و شما لطفا با ماشین بیا و به من پول بده. و من گفتم که من قبلا به شما 50 سنت اضافه هم داده بودم که برای مواقع اضطراری استفاده کنی. پس بنابراین
50 سنت
برای اتوبوس. البته ایشون درآمد داره، از من بزرگتون پول تو جیبیش از وقتی که کار رو شروع کرده قطع شده و توافق کردیم.
کارم میکنه؟
بله، ایشون کلاس 12 هست، حدود زیر بین 18 تا 20 ساعت در هفته، آخر هفته کار میکنه. بله.
وقت شما بعد همچی بچه رو میگید مسئول نیست؟
نه، من نمیگم مسئول نیست 100%، ولی
آخه راجب 100% بحث میکنم سرکار خانم. آخه شما سطح توقع و انتظارتون خیلی عجیبه. بعد برم با بچه 17-18 ساله بحث 50 سنت میکنی شما؟
من
هنوز مقایسهش کنید براتون با 400 تومن در ایران را بود.
من عرضم این هست که آیا من اشتباه کردم که نرفتم و بهش رایت ندادم، به خاطر اینکه قبلا عاقبت اینه که توجه نکرده به پول توی جیبش این خواهد بود که از اتوبوس جا خواهد موند.
شما ممکنه من بفرمایید خودتون تو زندگیتون اگر مرتب و اینقدر منظم بودید که خودتون بفرمایید اشتباه کردید، وقت مسئولیت اون جابجایی و اون اشتباهاتی که دوتا بچه رو اذیت کردید با کیه؟ شما برای او مجازات قائل میشید، برای خودتون چی؟
من استنباطم این بود که شاید اون دارم کمک میکنم که دفعه دیگه حتما پولش رو چک کنه قبل از که از خونه
در سن 18 سالگی. آخه خانم شما که نمیتونید اینجوری قربونتون. آخه نه، آخه این چجور استدلال؟
آخه
این چجور استدلال؟ این چجور استدلالیه؟ یعنی شما از طریق تنبیه میخواید یه فرد رو متوجه کنید؟ هرگز کار نکرده، فقط اون آدم میره یه جور دیگه زندگی میکنه که از دور باشه از تنبیه شما. یه بچه کلاس 12 هفته 20 ساعت هم داره کار میکنه، ازش چه دیگه انتظاری دارید؟ حالا یادش رفته که رفته. مگر من شما یادم
اگر این تکرار بشه؟
خب تکرار میشه، بچه ایست که موضوع دیگه تو زندگیش براش مهمتر هستن و به علاوه اون دقت رو نداره، ممکنه کمبود توجه و تمرکز داشته باشه. ببینید بچه ای که بهش فرموده شما تو اینترنت هست و موسیقی هست و سینما هست، نشون چی میده؟ نشون میده بچه تخیلیست تو دنیای ذهنیش، حواسش به دوربرش نیست. برای که دوربر برایش زندگی سخت و مشکله، برای که دوربرش زیر فشاره، برای که بچه درست در یه سنی که اومده خودشو به یه نوعی پیدا کنه از اینجا کندید بردش توی محیط ایران. 6-7 سال اونجا بوده، اینم از سر تفریح و اینکه شما فرض کنید سفیر این کشور بودید به کشور دیگه که نبوده، از سر مسائل و مشکلات بود. مسائل و مشکلات اینجا پیدا که رفتید ایران، مسائل و مشکلات اونجا پیدا که برگشتید امریکا، مسائل و مشکلاتی پیدا کردید وقتی رفتید به ایران، مسائل و مشکلاتی پیدا کردید وقتی برگشتید به امریکا. بچه‌ها تو این ماجرا همین جوری درگیر بودن. بنابراین همچین بچه‌هایی که شکسته هستند و بسته هستند و خسته هستند، حالا هم داره میره دبیرستان 20 ساعت هم کار میکنه، که اون که نمیتونه به میل شما عمل کنه که جدول ترجیحات شما باشه. شما من میگید کاری که کرده توجه نکرده، بله اشتباه بوده، بله، ولی فرزند شما تخیلی دارید، یه بچه‌ای دارید که از یه طرف تخیلی است، از یه طرف متوجه شده که اگر مواظب خودش نباشه تو اینجا گرفتار میشه. بله وقتی بچه اشتباه کرد که من شما نمیتونیم تنبیهش کنیم.
من چطوری با این موضوع باید برخورد کنم؟
آخه شما نگاهتون به نظر من مسئله است. من نمیدونم شما چگونه به موضوع نگاه میکنید. شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم 5 سال از من بزرگتره، یه برادر 8 سال از من کوچکتره.
شما این وسط خودتون مسئله داشتید. شما یه خشمی نسبت به پسرتون دارید. یعنی اینو بس بهانه ای میکنید که او مثلا مرتب و منظم نیست. خب نیست که نیست، این پسر منی که مرتب و منظم، قدش هم همینه، دماغش هم اینجوری. برای به مرتب و منظم بودنش میتونه ناشی از چند چیز باشه. یک، به دلیل این همه تغییر و تحولی که تو خانواده ما بوده، او به این نشسته که جهان قانون نداره. چرا این همه تاکید میشه که مسئله بچه یک دستی یا یک نواختیه؟ به دلیلی که به این نتیجه برسه جهان قانون داره و برای که به یه نتیجه برسی باید کاراشو بکنی. بچه‌ای که جابجا شده خطر اصلا همینه، قبول نداره که جهان قاعده و قانون داره. دو، فرزند شما میتونه یه آدم تخیلی باشه، پس با واقعیت ارتباط نداره. سه، فرزند شما میتونه آنچنان در ذهنش و مغزش مشغول و گیر و گرفتاره که اصلا اگر پاشم بسوزه ممکنه خبر نشه. خب بنابراین همچین بچه‌ای رو که نمیشه از طریق تنبیه به جایی رسوندش، فقط غمگین‌تر و خشمگین‌تر و ناراحت‌تر میشه، خشمی که فرمودی. علاوه شما من میگید دو تا بچه‌ها خشمگین هستن، شما کارتون خشمگینانه است. من هرگز در عمرم با بچه‌ها هم چیکاری نمی‌کردم، سر هر موضوعی که باشه معنی نداره، اشتباه شده شده، حالا باید اول اشتباه رو درست کرد. بچه شما می‌خواست بره سر یه کار، رفته اونجا متوجه شده دم اتوبوسی که به شما گفته مادر منو با ماشین برد، بر شما گفتید نه با اتوبوس برو، با اتوبوس رفته متوجه پول نداره، خب شما خودتون میرسوندید یا با ماشین میبردیدش؟ شما ازش گفتید حالا بیا استفاده کنم، نخی پول بد نمیدم، خب اون چه کار کرده اونجا؟ حالا که ایستاده دم ایستگاه اتوبوس پول نداره چه کرده؟
برگشت اومد خونه و دو مرتبه من انتظار داشتم که احتمالاً پول برداره و اتوبوس بعدی رو بگیره، ولی نکردی کارو، چون یک ساعت باید دیرتر میرفت اونجا و یک ساعت هم دیرتر برمیگرد.
بنابراین همه دارن لجبازی میکنن دیگه، همه دارن به نوعی به خودشون و دیگری آسیب میزنن. نه عزیز، آخه شما مادرید.
من حرف شما رو میفهمم، چون نوارای شما رو گوش کردم 13 سالگی رو، خوشحالم که بهتون زنگ دادم و اینو به من متوجه اشتباهم دارید میکنید. فقط میخوام اینو توضیح بدم که من با بچه ها سعی میکنم لجباز نباشم، یعنی همیشه بین من و شوهرم این
هستش. به شوهرتون میرسم، سعی نمیخواد بکنم، مثل که من شما میگم سعی میکنم از اون صندلی بلند بشم، سعی نمیخوادم اگه دلش خواد بلند بشه. ما قرار نیست لجباز کنیم. بعد راجب شوهرتون چی فرمودید؟
من عرضم بزرگتون با ایشون صحبتم این هستش که فلسفه من این هست که بچه ها در یک مکان و در یک زمان و در یک شرایطی که مناسب هست قرار میگیرن، یه ها یک چیز رو، یک قانونی رو کشف میکنن و میفهمن و من باید بهشون کمک کنم که توی این شرایط این نکته ها رو بهشون منتقل کنم، اون چیزایی رو که در قانون دنیا هستش. و تلاش من همیشه همین بوده، یعنی از 10 تا چیزی که پسر من از من میخواد، شاید من تو 2 موردش تو این شرایط قرارش میدم و مطمئنم نبودم که درسته یا غلطه. یعنی من احساس میکنم اگه من هر دقیقه که ایشون به من زنگ میزنه که مامان بیا منو از مدرسه بیار، مامان بیا منو ببر، یعنی از 10 تا راید ممکنه من 2 تا رو بهش ندم.
نه ببینید سرکار خانم، یا اون از شما انتظاری که داره درسته یا غلطه؟ اگر درسته باید بکنید، اگر غلطه نباید بکنید و باید کمکش کنید که غلطشو تصحیح کنه، ولی انتخاب نمیتونید بکنید. در اون صورت اون نمیدونه اصلا کی هستید شما و خودش کیه. اتفاقا بدترین کار اینه که یک دستی و یک نواختی حتی تو رفتار ما نباشه. ببینید پدر و مادر قراره یه موجود ثابتی باشه. مطالعاتی که روی پدر و مادرای الکلی کردن دیدن بزرگترین آسیبی که بچه می‌بینه از الکل پدر مادر نیست، از اینکه با 5 تا پدر مادر مختلف روبروست. قبل از اینکه مشروب بخورن، در حالی که دارن می‌خورن، وقتی مستن تو حال خماری بعدشون و فردا صبح که با سردرد و هزار گرفتاری از خواب بیدار میشن. بچه وقتی که به پدرش میرسه یا به مادرش میرسه 5 تا پدر مادر میبینه، اونجاست که گیر میفته. بسیاری از بچه‌ها هستن وقتی پدر و مادر از در خونه میان تو، یه نگاهی میکنن میبینن کدومشه، خوبه، مهربونه، راحته، خسته، عصبانیه، لجبازه. خب اگر همچین چیزی هست، بچه‌ها از پا در میان. بچه باید یه پدر داشته باشه، یه مادر داشته باشه. همیشه پدر من همین، همیشه مادر من همین. بنابراین اگر شما فرزندتون از شما چیزی رو میخواد که درسته باید انجام بدید، غلطه باید بدونید که یه غلطی رو آموخته و این وظیفه شماست که این غلط آموخته رو برای او روشن کنید که درستش رو بیاموزه. هیچ راه دیگه‌ای هم نداریم. از اینکه شما در آغاز اشاره فرمودید که من دنبال فرصتی میگردم که قوانین جهان رو بهش نشون بدم، خب اون نشون دهنده یا آدم سختگیری است که مسئولیت تربیت رو نداره. این درست پس این است که من به شما بگم که لطفا بچه‌هاتون رو خوب تربیت کنید، من کارمو کردم دیگه، بیا با هم خوب باش. تموش رو مشکلی رو حل نمی کنه. نگاه شما خیلی نگاه پرتوقع و پر انتظاریه و اصلا عملی نخواهد بود. یعنی بچه ها نمی فهمن. کار پدری و مادری کار آموختنه، کار فرمان دادن که نیست. شما اشاره فرمودید که مطالب من راجب 13 تا 19 شنیدید، حتما بخش اول رو دید که فلسفه و هدف هاست رو باید شنا، برای که اون 15 ساعت هست که اساس کاریست که من درباره پرورش تعلیم تربیت کردم. پس به نظر من یه نگاه دیگریست که باید صورت بگیره. پدر و مادر باید بدونن دوران فرماندهی و دوران تنبیه گذشته، ما در دوران همکاری و تشویق. این تنها راه، این سیستم کار میکنه. یک دونه حیوان رو از طریق تنبیه به کاری وا نداشته، تمام حیوانات رو از طریق تشویق. حیوان داره فقط از طریق تشویق این کار میکنه، یک کاری میکنه بهش غذا میده و کاندیشنش کردن، با تنبیه واکنش نشون میده از یه حدی که بگذره و اصلا چیزی نمیآموزه و این کار رو به دلخواه انجام نمیده. هیچ حیوان این کار میکنه و مغز انسانی از این نظر این حیوانه. اگر من از طریق وحشت کاری رو بکنم که اولا آسیب دیدم و دوم در اولین فرصت اون کار نمیکنم، سوم به جنبه های دیگر و آسیب بستام جنبه های دیگری که در زندگیم هست آسیب میزنم، اصلا کار نمیکنه. و به همین جد است که شما به عنوان، البته مقدار دیره، یعنی پسر 17-18 ساله که حالا نمیشه تربیتش کرد. شما، من اگر جای شما باشم خیلی ساده است، وقتی پسرم کار میکنه میشکم پسرم کلید تو بردی، پول بردی، کیف تو بردی، فرض کنید که من یادآوریش میکنم، خیلی ساده، دم در میستم میگم یک اینجا بیست، اینو داری، اینو داری، اینو داری، اون داری. درست پس که شما اگر بخواید برید یه جایی میگن عکس دارید، نمیدونم رونوشت شناسنامه داری، هرچی، فرق نمی کنه. شما به عنوان مادر کمکش کنید، نه اینکه مچش رو بخواید بگیرید و بعد وقتی نشد خشمگین بشید که کاری رو نکرده و فکر کنید از این طریق میخواید چیزی یادش بدید. هیچی، اون یاد میگیره پسر بدیه، پسر بیخودیه، پسر بیعقلیه، پسر بیحواسیه، به درد چیزی نمیخوره، ساده ترین مسئله بلد نیست، یادش نمیره. تموم شد رفت. اولا میره سراغ آدمایی که همینجوری قبولش دارن، پس بنابراین میفته به گروه بچه‌های بیار و بیکاری که او رو همینجوری قبولش دارن و دوم فکر کنه من که کسی نمیشم، من که چیزی نمیشم. اون آدمایی که گفتن دکتر شدن، مهندس شدن، وکیل شدن، خوب شدن، مقامی پیدا کردن، کار کردن، زحمت کردن، باهوش بودن، متوجه بودن، عاقل بودن، مرتب بودن، منظم بودن، صبح تا غروبم که از این مثالا میذاریم، پس من کارم تمومه. پیام این است که تو کسی نیستی، تو چیزی نیستی، تو حتی ساده ترین مسئله انجام نمیدی، از این بدتر نمیشه. روزی که پسر شما به من، اگر پسری من بود، زنگ می‌زد که پدر یادم رفته پول برم، گفتم قربون برم، ناراحت نشو عزیزم، من خودم میبرم. تموم شد. شما فکر کنید نتیجه‌ش این میشه که فردا کاراشو نکنه میذاره گردن شما؟ ابدا. اگر یه همچین بچه‌ای دارید، یه جای دیگه آسیب دیده که دنبال استفاده و سوء استفاده و نیاموختن. ما مشکل اون یه چیز جدی‌تریه. بنابراین یه نگاهی مجددی بکنید. متأسفانه من با آخر وقت نمیستم، ولی خوشحال شدم که بالاخره باهاتون
صحبت کردم.
لطف کردید. خواهش می‌کنم. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
Irvine BMW نه تنها مقام اولین را در بین نمایندگی های فروش BMW در غرب آمریکا به خود اختصاص داده، بلکه در سراسر آمریکا به عنوان اولین نمایندگی اتومبیل های سرتیفاید پری اون شناخته شده. هم اکنون شما می توانید تعداد محدودی از اتومبیل های سدان مدل 328i سال 2007 را که 34370 دلار قیمت گذاری شده اند با اقساط ماهانه فقط 299 دلار لیز کنید. شرایط لیز در صورت تایید اعتبار متقاضی شامل پرداخت 2800 دلار پیش قسط و سپس 299 دلار به اضافه مالیات برای مدت 24 ماه خواهد بود. حداکثر مایلج سالانه 10000 مایل خواهد بود.
با من بن کریم لیز اند فلیت منیجر در ایروان بی ام دبلیو برای هر نوع ماشین نو و یا سرتیفاید پری اون تماس بگیرید. 1-800-944-4163 1-800-944-4163
ایروان بی ام دبلیو. دکتر سیامک مغزار، جراح و متخصص بیماری های لثه، دهان و کاش دندان و استادیا دانشگاه USC همین شنبه ساعت 1 در مورد پیشرفته ترین روش های بازسازی دندان های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه ها در این خصوص صحبت می کند.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت می کنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
Increase traffic and exposure to your website with KIRN's exclusive banner ads. A banner ad is a graphic image of your logo, product, or business message prominently displayed on KIRN website with a direct link to your website. KIRN website reaches hundreds of thousands of listeners locally, nationally, and worldwide who are potential customers for whatever you are selling. KIRN can introduce them to your business, product, or service. Call 323-878-1266, 323-878-1266, or log on to 670amkirn.com. Internet-oriented consumers are the same consumers who are addicted to the Internet for entertainment, information, and communication. In addition, consider the KIRN Business Directory.